الصف أكثر من كده يعني ممكن أكثر من كده يمكن شوية نعمل كده أظن أنه لو جيت بعد تحكم أمور الدول من حرف الدول ممكن شو موقع من تحر ممكن شو موقع تاريوبي ممكن شو موقع تاريوبي ممكن شو موقع تاريوبي ممكن شو موقع تاريوبي ممكن در باقول من خیلی نظریاتش مرکوهی همین موجود و باقعی جوره قبولش کردن یه بس موقع آزما یه جور دیگه من با اون تصورات قبلی یه جواب های داشت که میگه در اونها مثلا تبدیل رو ما خیلی سرکار بود دانشجو های من هست هیچ جوابی که بتونیم بدیم به این
بله کاش که زده بودید سوال رو چون که من اگه زده بودید این حس رو داشت من یادم رفت اصلا اون بحث رو یعنی تو تنظیم بحثام این رو نیه بردم دلکه گفته بودم که قراره بگمش این رو منتها حالا عملا شاید طبق روال عادی بزنم و این جلسه بعد منتها شما دارید میگید میخواد تبلیغ هایی هم نقطه ایه پس میخواید من روال بحثم به هم میریزم این تکامله رو میگم باشد همون دردیه بقول شما نکته خلاصه اصلی میگم به عنوان مقدمه بعدش وارد ادامه بحثمون جلسه قبل و بحث جایی بشیم من تا فکر کنید این دوستان میان یا نمیان خبر دارید کم کم اندک اندک خیلی مستان میرسن یک دفعه خیلی مستان نمیرسن خب حالا من خب اینو وارد میشیم شروع کنیم ها این رو تا برسن یا نه میگید که دوباره میتنسن خب بیان دوباره از نو و مجبوشیم بگیم خوش یکمی سرد میکنیم تا بسم الله الرحمن الرحیم ببینید جلسه قبل آقای فاضل احمد پیشتن این هستی و حبوط رو توضیح دادن ما میکمی اواخر نکتایی رو اضافه کردیم خلاصه نکتا که من توی سایت هم نوشتم نمیدونم دیدید یا نیدید که توی اینجرم نوشتم کتاب ایشون چند تا مزیت داشت مهمترین مزیتش این بود که ایشون در واقع نشون داده بودش که تئوری های انسان شناسی کاملا گره میخوره با بحثای وجود شناسی و معرفت شناسی این گام اول کتاب که کار مهمی کرده بود نکته دومی که کرده بود این بود که حالا که این گره میخوره بر اصل این گرهی که خورد داره میگه حالا من میخوام تئوری انسان شناسی دستبندی کنم غربی ها با اون مبنای وجود شناسی و معرفت شناسی اون دستبندی کردن دین رو گذاشتن تو حاشیه توی اساطیر اومدن جلو من حالا میگم که نه اگه شما مدلتون درست بشه با این مبنایی که ما گفتیم هبوط و نمیدونم چیز قوس نزول و قوس صعود و اینجور بحثا این دیدگاه کجا قرار میگیره یه مقداری اول جلسه گفتم اون حرف رو من کاملش کنم به نظر خودم رسیدش که حرف هنوز شاید نکته ای که میخواستم یعنی عرض کنم شاید کامل نشد ببینید در واقع اگه یادتون باشه من خود اول جلسه قبل از که آقای فاضل صحبت شروع کنه یه دستبندی ارائه دادم دستبندیمو گذاشتم رو سوال خودشون گفتم اینا میگن که مهمترین مسائل ما یکی مسئله منشأ انسانه یکی مسئله غایت انسانه یکی هم مسئله تفاوت جوامع انسانیه گفتم تو منشأ و غایت که اینا فرقی ندارن پس اگه بادم بخواد این دیدگاه ها رو بر اساس حرف خودشون تقسیم بندی کنه بعد از تفاوت دستبندی کنه که ما دستبندی کردیم هنوزم کنده به دل خودم نشستید دستبندی که جلسه قبل گفتم مثلا با یه پارسانیار هم مطرح کردم پیشتم یکی تا انگل توش آورد که انگلزای واردی بود مثلا اینکه من گشتم دستبندی بس عامل و ساختار بس این عدلت عامل و ساختار ولی واقعا اشاعه‌گرا در حالی که توضیحی که الان دادن کاملا با فضای عامل سازگار بود اما واقعا منطقا تلقی اشاره‌گرا میتونن با ساختارگرا هم جمع بشن نه اینکه الان دیدگاهی بالفعلشون هستا این اشاره‌گرایی که در طول تاریخ رخ داد یعنی در واقع مسئله اشاره‌گرا این بودش که حالا این تذکر داره پارسانی داد دادن تذکر خوبه من گفت آدم بخواد اونجا دستبندی کنه بعد بگه مکاتبی که دارن مسئله فرهنگ ها رو از حیث درون خود فرهنگ تحلیل میکنن با مسئله‌ای که مسئله فرهنگ رو دارن از مقایسه فرهنگ رو با هم دیگه تحلیل میکنن که اشاعه‌گرا داشت با مقایسه میرفت جلو و میگفت این هجرت و انتقال و اینها فرهنگ رو رقم میزنه منتهی اون دستمنه خلاصه مشکلی داشت که حالا فعلا این بود حالا الان یه دوره نکته دیگه هم توی استنده اشاره میکنم منتهی ببینید نکته این بود بر اساس حرف خودشون اگه آدم بخواد دسته‌بندی بکنه باید بر اساس دیدگاه اینا در قبال مسئله تفاوت جوامع بشری باید دسته‌بندی کنه آقای پارسا اومدش توی این فضای خودش در واقع یک جا رو تصریح داره، کسی هم تصریح نداره. من در نهاد لوازمش در میارم. تصریحش این است که اونی که در واقع خیلی بارد که داشت میگه ما اگه این نگاه وجود شناسی داشته باشیم میتونیم به دستبندی جایی درایه بدیم از دیدگاه های موجود. این دستبندی رو حال از با این قالب که من دارم میگم ایشون به این صراحت نگفته، اما خواه حرف ایشون رو ارتباطش رو مداریم عمیق‌تر بکنم. اینه که بگیم ما از نظر وجود شناسی یا ماتریالیستیم، یعنی فقط، یعنی در واقع این بگیم واقعیت فقط عالم مادیه، ماورای ماده خبری نیست، یا اینکه قبول عوالم فوق ماده در یک تقسیم خیلی کلام. اون وقت اینه که فقط مادی هستن دو نهله، یعنی تو مدل های پارسا دارن توضیح میدم، دو نهله کلام میتونیم بگیم. یه دسته کسایی که انسان تعریف کردن به حیوان ابزارساز، یه دسته کسایی که حیوان چیز کردن به حیوان نمادساز یا حیوان فرهنگساز. اون دو تا دیگه که ایشون میگفت، یکی اون گفتش که فلسفی معاصر، یکی هم میگفتش که فلسفی کلاسیک. این بود دیگه، درسته؟ که این در واقع سیرشون رو تو اینجا قرار داد که روی کرده پوزیتیویستی اینها آخرش ابزار مهم میدن، این دسته دوم متوجه شدن که این تحلیل های پوزیتیویستی کافی نیست، پذیرفتن یه ماورایی رو، اما ماوراشون از سلخ نماد و اعتبار، همون مفهوم اعتباریات خودمون بود، نم از سنخ وقایع خارجی. بعد چیه؟ قبول عوالم فوق ماده هم گویی قصد اون دعوشون دیدگاه شرک و اساطیر رو اینجا توضیح میدن که این دیدگاه شرک و اساطیر ماورای ماده رو قبول دارن، اما ماورا رو که قبول دارن توحیدی نیستن. من به نظرم سید اگه بخواییم با تو هم مدل وجود چنستی بگیم، بعد اینجور بگیم، بگیم که سلام علیکم، بگیم یه بار اصالت رو، یعنی در واقع اون عالم فوق ماده فرع بر عالم ماده است، در واقع یه تصویر خیالی بگیم که چی میگه نوشته بودن ببینم، بر اساس الگوی عالم ماده بازسازی و طراحی شده. گاهی وقتا نه، عالم ماده فرع بر عالم معناست که اینا ادیان شرکال و در واقع اساطیری اینجوری بودن. این در واقع دیل توحیدی یا نگاه توحیدی اینجوریه، یعنی شما توی نگاه های شرکال رو ببینید که اصل رو عالم انسانی قرار میدن ولی عالم ماورا قبل، اما خدایانشون یه جور بازتاب به همین انسان هست با یک مدل دیگر، بازتاب موجودات اینجاست با یک مدل دیگر. یعنی در واقع همون همچنان به یه معنی ماتریالیست هست، اما ماتریالیستی که اجمالا قبول داره یه خبر دیگه تو عالم هست، اون خبرهای دیگر رو از سنخ همینجا یه جور مثلا ساخت و پرداختش میکنه. در مقابل نگاه های توحیدی که تو نگاه توحیدی اصل عالم ماده هست، هرچی اینجا هست اینجا داره نشأت میگیره، که این میشه جور دستبندی این مکاتب بر اساس مبنای هستی شناسی بر اساس روی کرده معرفت شناسی. بله فهمید.
اونجا تو وجود شناسی الان مثلا
قرن
معاصر الان کدوم
به سر شناسی قرن معاصر عمدتا نواسط فرهنگی هست، این هم دیگه، یعنی ما گفتیم این دیانات این فلسفه کلاسیک در فلسفه پارسا دارم میگم، ما میخوام ببینم الان مسیحیت مثلا رایجه توی غرب
بالاخره
اونها به عوامل فوق یه جورایی ارتباط دارن. نه اتفاقا این نکته جالبش اینه که مسیحیت غرب خیلی به این سمت نزدیک شده، اگر نگیم کاملا اینجوری شده باشه. مسیحیت فعلی رو میگه شما، یه مسیحیت اصیلی که ممکنه تو عالم 4 نفرم طرفدار پیدا کنه که ما قالی مسیحیت تعریف شده، مسیحیتی که الان داره فعالیت میکنه. اتفاقا نکته جالب توی بحث مسیحیت از قرون وسطا به بعد، این اواخر قرون وسطا، این با خود قرون وسطا این وضعیت نیست، این است که شما نکته این ملت فلسفه خیلی مهمه، شما عالم مجردات ندارید تو مسیحیت از دکارت به بعد، که آکویناس اینا هست این قرون وسطایشون هست، اما از دکارت به بعد عالم مجردات ندارید، شبیه این ظاهرگرایان خودمون، یعنی یه خدا هست و بعد عالم ماده. برای همون دعوایی که بعضی وقتا به عنوان جوک مطرح میکنن که تعداد فرشته چند تا فرشته روی یه دونه سوزن جا میشه و اینجور دعوایی که میگن مطرح بوده، درکشون از ماورای ماده، ماورا به معنی که ما مجرد میفهمیم نیست، به معنی همین دیگه، یه جور حالت مادی که گفتم مثلا شبیه زاهدگرایان خودمون، بهشت و جهنمشون یه جور همینه، مثلا یک قالب یه کمی اونورتر، مثلا منظور برسونم این فضا تو مسیحیت امروز هم خیلی شیوع داره. یه تصویری که از ماورا میدن تصویر همین مادی است که اینجور شده، یا اینکه الان که دیگه بحثشون افتاد کلا همین رو نماده و اینا واقعیتی نداره و اینا. خدا به عنوان استثناست که این استثناء قابلیت بحث معرفتی نداره، با تصویر باشه.
و تو تقسیم دو ماتریالیست ها میشن، یعنی اینا تو اندیشیشون هم باید لایسم رو قبول کنن یا که سکولار
الان هم ببینید
چجوری شدن تو اصل سیاسی ها یک گروهشون کلا لایسم هم یه رسمت رو سکولار است. این سکولار ها کجا جا میگیرن؟
ببینید دوارید اول تذکر دارم من دارم کتاب پارسانی ها رو بازخوانی میکنم، چون دستبندی ایشون رو داریم که عملا این در واقع اشکال میتونیم بگه آقا اینا چی میشه. من دارم خب یعنی ممکنه آدم بگه نه اصلا اشکال وارد است در کتاب ایشون و همین اونها رو کلا فراموش کرده. منتها جریان های مسیحی توی این حوزه ها اصلا حضور ندارن. اما موضوع بحث داشتیم تئوری انسان شناسی می گفتیم دیگه، تو شاف فضای آنتروپولوژی رشته های انسان شناسی شو جریان مسیحی نمیبینید که، شو دارید جریان های علمی معاصر رو تحلیل میکنیم. جریان مسیحی که باور داشته باشه وجود اینا، بله جریان تومیستی هستن که تومیست کاملا شبیه جریان مشیای ما. تئوری انسان شناسی من لااقل اصلا ندیدم، هیچ جایی کتابا نگفتن که آقا اینا تئوری انسان شناسی دارن. میگفتم جریان شبیه مشیای ما، مشیای چه موضعی میگه در قبال نفس انسانی، اون کاملا از ابن سینا گرفتن. اما یعنی خود مکتب رسمی فلسفه مسیحیت اینه الان، جریان تومیستی و نو تومیستی. اما توی فضای انسان شناسی اینا بروزی جدی ندارن، تئوری های آنچنانی ندارن، حالا لااقل مدت که توی کتابا بحث شده و خبر داره. ازش شما میتونید اینجور اشکال کنید، بگید خب این ادیان اشکال بودم تئوری نداشتن، دین توحیدی هم تئوری نداشتش توی فضای موجود. مدام بگم آیه پارسا داشتش که بازخوانی میکرد سر حرفای موجود. ببینید خود اینها اومدن یه جوری تئوری های دینی رو تو فضای اساطیر قرار دادن، هر که نور جلسه قبل گفتم، یعنی اینا رو یه وادی بردن گفتن اساطیر، بقیه شد تئوری علمی. چه دیگه بعد شد آی پارسون میگه اگه بخوایم درست تحلیل کنیم این یکیش تئوری علمیه، بقیه اساطیره که اساطیر هم یه دستش ریشه شون کاملا هنوز یه جور ماورایی رو قبول دارن، یه دسته هم اصلا ماورایی رو قبول ندارن، یعنی مبنای تحلیلشون اینجور در میادش. خب با همین مدل بریم سراغ بحث یعنی اثر مخواهی رو پررنگ کنم، در واقع این که ما تئوری انسان شناسی رو تو ربط و نسبت با بحثای وجود شناسی و بحثای معرفت شناسی ببینیم، که بعد اگه بخوایم موضعی اتخاذ کنیم در قبال اینها بگیم موضع ما تفاوت خیلی بنیادی خواهد کرد. در قبال معرفت شناسی، معرفت شناسی هم اینجا که دارم میگم منظورم معرفت به انسانه، نه معرفت شناسی به ما و معرفت شناسی، یعنی نمیخوام تحلیل معرفت شناسی محل بکنیم، این از زاویه در واقع مواجهه تحلیلیشون با از انسان. ببینید تو فضای کلی غربیا توی بحثای جامعه شناسی نه اگرم نخوندید میخونید، چون برخی که رشتهشون بوده که قبلا خوندن، اونایی که نخوندن حالا توی بحثا میخونن، مرتب از سه تا مکتب اسم میبرن، پوزیتیویستی، تفسیری، انتقادی، که هر کدوم از ایشون ده ها شاخه میشه. این پوزیتیویستی، تفسیری، انتقادی چه تقسیم کلی تر اینم حالا از اطلاعات بدونید بد نیست، این است که فاز قبلا گفتم شما اینا یه جریان انگلوساکسون داریم، گفتم اینجا اینم اینجا بله گفت یکی جریان فرانکوفون اصطلاح هم میگن شبه قاره ای این خب این که قبلا گفتم جریان پوزیتیویستی مشخصا تو اینجا شکل گرفت و جریان فضای تحلیل زبان تو اینجا داره ادامه پیدا میکنه، جریان فرانکوفون این دو تا جریان مهم تفسیری و انتقادی رو رقم زد. خب حالا نکته اینه میگم ببینید این دیگه تعبیر های پارسا نیست، من خودم از این تفتن ایشون دارم بحث رو بحث میدم، یعنی ایشون میگه که حواستون باشه معرفت شناسی هم با انسان شناسی گره میخوره، میگه ما به لحاظ جریانات معرفت شناسی شما سه تا جریان مهم دارید تو تحلیل وقایع، تحلیل مسائل انسانی، یه تحلیل های پوزیتیویستی دارید، یه تحلیل تفسیری دارید، یه تحلیل انتقادی دارید. این سه تا مدل تحلیل رو اگر در نظر بگیرید، تحلیل پوزیتیویستی تأکید میکنه بر روش حسی و تجربی و همین روش حسی و تجربی نتیجهش یه تفسیر کاملا ماتریالیستی از انسان میده. درسته؟ واضح دیگه. این جنگ فرانکوفون از کجا در واقع منشأش میشه گفت؟ از اونجایی که در محضر در واقع جنگ بزنگیستی شکل گرفتن که گفتن که شما نمیتونید انسان رو فقط رفتار ببینید، انسان از رفتار بالاتر کنش داره. یعنی رفتاره که غالبا روی کرده پوزیتیویستی تحلیل انسان توی این ادبیات جستجو میکردن، یه چیزی از رفتار بالاتر از دست کنش که این روی کرده تفسیر و انتقادی خیلی با این سر کار دارن. کنش یعنی چی؟ یعنی رفتار معنیدار، نه صرف رفتار. یعنی کنش انسانی با رفتار یک پدیده جسمانی فرق میکنه. فرقش در چیه؟ در این که وقتی که مثلا این میفته زمین، تنها چیزی که شما میتونید تفسیر کنید این است که جاذبه زمین روش اثر گذاشته، هیچ چیز دیگه نمیده. اما وقتی که اینو به عنوان فعل من تحلیل میکنید، به عنوان کنش من تحلیل میکنید، ده ها معنی میتونه داشته باشه. یعنی متناسب با قصد و انگیزه من هزار انواع معانی میتونید براش پیدا کنید. و بعد توی این فضای معانی هم میتونید بگید آقا جون این عقلانیت بعد حاکم باشه و اونها رو بذارید کنار، روی کرده انتقادی خلاصه اینه دیگه. یعنی عقلانیت رو پاشو به میان میکشن که با این عقلانیت میخواییم بگیم وضع مسلوب هم باید رقم بزنید، نه اینکه فقط تفسیر کنید. در واقع جلال تفسیری میگفتن که ما کارمون فقط این است که کنش معنادار رو شناسایی کنیم، در واقع معنیی که در اون کنش هست رو در بیاریم. جرم انتقادی میرفتن اینه که از توی جامعه شناسی مفصل رو دوستان که نخوندن میخونن. حالا اگر الان میشید دارم این ترم اینجا عملی میزم که این درست انسان شناسی رو داخل بزنن ترم دوم ببرد بذار بخشی دیگر هم بخونید بعد وارد نباشید. جرم انتقادی در واقع یه جور انشعاب از جرم تفسیری است. یعنی در حالی که میپذیرد که کنش معنیدار و اینا محوره، میگن که در این حال فقط در فقط کار پژوهشگر توصیف واقع ببینید اینا میکنند کار پژوهشگر تبیین واقعیته، بعد ریشه علیه شده جای کنید تفسیر کنند کار پژوهشگر فقط توصیف واقعیته، چیزی بیش از توصیف نیست. انتقادی آمانه من نه، کار پژوهشگر توصیفیست برای اصلاح، توصیفیست برای تغییر جامعه، توصیفی است که درک کنید نظام‌های سلطه چگونه اومدن به دست گرفتن و در واقع شما درک بگیرید. یعنی در واقع اصلاح بر اساس یک نوع عقلانیت. کدوم عقلانیت دارن؟ مثلا عقلانیت ابزاری، عقلانیت ارتباطی، عقلانیت چی؟ که کدوم عقلانیت باید حاکم بشه برای اینکه من این جنبه انتقادیمو پیش ببرم؟ خب این جهت تفسیری وقتی میخواد کنش معنیدار رو معنی کنه، معنای هر رفتار به شدت گره میخوره با غایت اون رفتار. وقتی شما دو معنای این کارش چیه، یعنی از انجام این کار چه باید داده تغییر میکنه، اینا دیگه اونها نگیتنه من دارم تو تغییر رو کنم هم به مخصودم برسم. و اون وقت تمام معانی که اینا برای رفتارها تغییر میکنن در این فضای ماتریالیستیه و معانیش فقط تو دنیا تفسیر میشه. یعنی چی؟ یعنی که چون تو جرمه همین تفسیری وقتی میخواد دستگاه‌های انسان رو تحلیل کنن، قایتی ما برای دنیا قبول ندارن. چی؟ تفسیری رو دارن. تفسیری همه ماتریالیستی که همه که ماتریالیستی هستن مدار تو تفسیر معنا دارن. میخواد این نکته شو دقت کنید، جرمه تفسیری اینا که کلا ماتریالیست هستن مدار وقتی میخواد انسان رو تحلیل کنن، دستگاه‌های انسان رو تحلیل کنن، افق واقعیت رو، افق واقعیت منحصر میشه بر دنیا. وقتی افق واقعیت منحصر شد در دنیا، پس آیاتی که از تو تغییر میکنن یا آیات واقعیه که مصالحش با دنیایی یا آیات تفهمیه. درسته؟ یعنی در واقع آیات ها رو اینجور بگیم یا دنیاییه یا تفهمی. یعنی شما اگه بخواید مثلا رفتن توی مدل وبه عقلانیت چیز کنش عقلانی چه کنشه؟ عقلانی اصلا عقلانی چه کنشه؟ که روی کاملا حساب دو دو تا چهار تای دنیایی باشه. نخوندید ببرید همون؟ همون
چه
عبداری رو کنم؟ عبداری؟ نه اصلا کنش عقلانی اول کنش عاطفی، کنش عقلانی، کنش اون چهار تا کنش که بوره، کنش عقلانیش کدوم کنشه؟ گونه که به عقلانیت عبداری برگرده از دو تا چهار تا کاملا دنیوی. غیر از این چه جور کنشی هایی داشت؟ کنشی که عقلانی نیست. عقلانی نشد یعنی چی؟ یعنی واقع گران نیست، واقعیت رو مد نظر قرار نمیده. اون نمیدونم ارزش ها که اصلا توجیه نداره، فقط تاثیر فرهنگت رو مبنا قرار میده. بله آخر خب در واقع چون غایت و منحصر از دنیا و نگاه ماتریالیستی کردن، افق تعیینشون افق دنیوی یا توهمیه. حالا اگر شما اومدید، حالا
یکی یکی اینجا وقتا منم اولی هست،
ببینید شما اگر قائل شدید به
مسئله مقابل اینجا، شما مسئله توحیده، کار توحید یه واقعیتی داری یا نه؟ اگر واقعیتی داشت، تحلیل شما از انسان با روش شما انسان میشه خلیفت الله. درست یعنی؟ ببینید یه شد تقویق بس انسان خلیفت الله رو خواهید بررسی کنید، روش شما حسی تجربه میشه، یه حسی تجربه یه بود خیلی کوچیکی از این واقعیت دارمشون میده. حالا اینجا اگر شما کنش معنیدار معنی یعنی همون قایت، قایت رو تو دنیا تمام شده دیدید یا قایت رو مسئله معاد مطرح کردید؟ اومد وقتی معاد مطرح کردید، تایید شما از انسان چگونه خواهد شد؟ رفتارهای انسان چگونه دارید ببینید؟ ببینید شما وقتی رفتار انسان چگونه ببینید، شما که معاد رو قبول دارید میفهمید یه انده از افراد دنیا مدارانه دارن رفتار میکنن، اما نقطه مقابلشون توهمی میشن. اتفاقا اونایی که اصیل دارن رفتار میکنن آخر مدارن هست. مدل تحلیل شما از جامعه انسانی متفاوت میشه. و چی هیته انتقادی هم اینا همش که باید یه اصلاحی بکنیم. این اصلاح چون دور افق دنیاست، خدا هست شده، در واقع انسان موجود رها شده در عالمه. درسته یا نه؟ خدای وقتی نباشه انسان ما توپی هستیم در عالم هست شده ایم. توپی هستیم در عالم رها شده چی رویی چی علکی؟ برای همین هست که چی میخواست همین درکی بکنه؟ عقلانیت های مثلا ببینیم که عقلان ابزاری ها برماست که عقلات ارتباطی و هم با عقلانیت های این مدلی، این مدلی هم کلی هم این مدلی هرکس نقطه دنیاگه، نقطه مقابل چی میشه؟ میشه مثلا این وقت این اگه شما قائل که ما یه موجود رها شده در عالم نیستیم و اومدیم یه مسیر سعادت طی کنیم و اسلام ما مبنا چه خواهد شد؟ درست هم منظور برسیدم؟ یعنی ببینید نقطه این بود، همین سه تا مفهوم اصلی اصول دین ما به شدت درگیر میشه با بحث رویکردهای معرفت شناسی این طبقه‌بندی قبلی انسان شناسی شد. یعنی من خودم تحلیلم اینه که این سه تا رویکردی که قرار گرفته هر کدوم با یک از اصول دین ما خیلی چالش جدی میشه. برای این اگه شما این رو درک کردید، این نیستش که سرمری بحث میشه که حس رو دارید کنار، انتقاد نداشته باشید، معنا رو توجه نکنید، نه، هم هر کدوم رو توی افق دیگه ده تحلیل میکنید. یعنی مکتبی که ما داریم انتقادی تفسیری یا پوزیتیویستی آی پارسانی خیلی بحث شده باشید مرتب میگه این رئالیسم ما هم ابعاد چیز رو پوزیتیویستیش در بر میگیره، هم ابعاد نمیدونم تفسیری، هم ابعاد انتقادی. حالا با این تعبیر نمیگه، ولی میگه این مزایای اینا هم هر داره. من نکته اینه که در واقع اینا هر کدومشون رفتن سراغ یکی از زوایای بحث ما که بنده ما این زاویه رو باش قبول نداریم و تو این مدل هر سر ما کاملا یک راستای میبینیم. این حالا من اگه شد بعداً بیشتر توضیح میدم. پس خواستم بگم که افق تحلیل عوض میشه. افق تحلیل عوض شد یه چیزی یادداشت کردم چون میدازم بعداً یادم بره همین الان اشارهشو میگم، حالا بعداً شاید تفصیلی بیشترش بگم. ببینید اگر این است خودش میگم سیده شدیم حتما یاداری کنید یه جلسی بعد این بحث اختصاص بدیم ها، که اگر موجودی که دارید تحلیل میکنید شما افق وجودیش حیوان باشه ولو حیوان ابزارساز ولو حیوان نمادساز، بسیار فهم میکنه که افق وجود این انسان باشه. به تعبیر دیگه یه بار شما دارید انسان کافر رو دارید تحلیل میکنید، یا بهتر بگم ما فعلا مفهوم جامعه دیگه، جامعه کافر رو دارید تحلیل میکنید، یه بار شما میگید وارد میشید جامعه ایمانی رو تحلیل میکنید. اگر قبول داشته باشیم که فرق ایمان و کفر، فرق مرتبه ایمانیت و مرتبه انسانیت، یعنی کافر مرتبه انسانیت رو انکار کرده، این معلومه دیگه نه سوزدنگ نداره، این کافه ایش دادن انکار کرده، ایش دادن یعنی انسان رو بیره گره میکنه.
اگه کافی نظر انکار کرده علل قاعده تحلیل جامعه ایمانی بسیار سخت‌تر تحلیل جامعه کفره. چرا؟ چون این داره یه موجودی رو نزده ایمانی که شما با اطلاعات در مورد یه موجود بی جان بخواه یه موجود زنده رو تحلیل کنید، موجود بی جان موجود زنده رو قایستش کنید. افق حیات یه عناصری داره که افق ماده بدون حیات نداره، برای حتما باید رشته زیست شناسی از رشته شیمی جدا بشه. شما میدید با بحث شیمی من تمام عناصر زیست شناسی رو شرح بدید، اگر شرح بدید حتما خطا میکنید. منظور معلومه، این مثلا شما مثال خیلی بازش که شما تو با موجود مرده که سر کار دارید همش باید اثر قوانین رو روی بررسی کنید، این خودش از جانب خودش کاری انجام نمیده. اما وقتی موجود زنده دارید، موجود زنده به شدت خودش داره کار انجام میده، میشه شما رفتار کنید خودش داره کار انجام میده تعیین میکنید. حالا به همین دستی جامعه ایمانی جامعه گفت، برای همین است که من دیگه داد فرضی کنم یه جلسه مثلا تو میشه یکم بحث باشه. برای همین است که جامعه شناسی قوی نمیتونه جامعه رو تحلیل کنه، هر چی تحلیل کنه جامعه رو از خود جامعه کف تحلیل میکنه. تو خود جامعه کف هم این عناصر داری، همون گونه که حیوانیت میکنن خیلی جا برقراره، اما حقیقت ما تو اینجا نیستش. اون وقت این که من گفتم فقط نقطه مثبت نداره، کلی نقطه منفی داره. یعنی چی؟ یه لحظه اشتباهی خیلی ها میکنن، من خودم اشاره بکنم اولی ارتباط یادم رو اشاره هم بکنن، گفتم که بحث کتاب های خوبی هم اصلا وارد دعوا نشده، مسئله رو درست تشکیل نکرده. اون کتاب انسان شناسی که ماسای مصباح بود گفتم، کتاب دیگه که به نظرم مسئله رو خوب وارد نشده کتاب جواد جمهوری، با همه عظمت و احترام که باشه قائل و اصلا مناقش ندنیم. ببینید وقتی شما وارد جامعه ایمانی میشید، تو جامعه ایمانی عنصری زاده میشه به اسم منافق که منافق از توبه برتره. درسته نه؟ یعنی شما تو افق جامعه حیوانی جامعه کافر افق وجودت اینه، از این نقطه مرکزی افق وجودت اینه. جامعه ایمانی نیستش که افق وجودت فقط اینجا بره بالا، ظرفیت شما رو باز میکنه، موجود پیدا میشه به ازای این موجود. بله؟ یعنی اگر شما علی اومد تو جامعه به ازاش کسی نست که مثلا حالا استهی بریم معاوی و یزید بریم، یعنی احساسا حالا بعد چون خیلی خواهی وقت بشی یا سندی رایت بشه حالا بریم باشی نیستنی که من ضرب میکنم تو سایت بزنم یا بذارم ملاحظ میکنم. ببینید یعنی احساسا آدمی با ظرفیت معاویه توی جامعه کفر نمیتونه بیدار بشه با ظرفیت انحرافی. این مطلب که من در واقع نگردم، من آقای جوادی بلدن که نقد دارم بهشون گفتن، ایشون که انسان حی متعلق، اگه گفت حی متعلق افعال مهمی از انسان شناسی رو تقلید کرده یادش. اصلا اسلام اومده میگه اسلام که وارد جامعه میشه انسان رو میخواد بریزه به افق بالاتر، داره این ظرفیت حیوانی رو ظرفیت انسانی و ظرفیت انسانی یه سر شیطانه نه یه سر حیوان باشه. این بنده خدا رساله نوشته بود، این مرتب نوشته بودش که حیوانی انسان هی بود که حیوان انسان چه توهین داره این به حیوان هست، یعنی شیطانی از تعبیر قاعدی به شیاطین انس، یعنی شما انسان های شیطانی دارید که سر همه به حیوان هست. منظور معلومه دیگه، یعنی افق حیوان بر هم ازل بعد افق جماد اشد تو قصبه فیه کل هجاله و اشد تو قصبه، نه این نبرش تو اینا بایی بگون از اینجوره، نه بر هم ازن مال حیوانش بر اشد داغ ازن مال جمادش، یعنی ازن شما یه موجود دیگه باز کردی که این از جنس شیطان میشه و جنس شیطان اصلا مقابل مواجه با جنس حیوان نیست. ببینید این خیلی من مردم از سمر داره تو تحلیل انسان شده، ولی همین دیگه گفتن و به همین دلیل که نمیزن جامعه ما رو تحلیل کنن و برای همین دیگه نسوسن این طلاب زنی بزن من خودم بردشم میدید. یعنی واقعا پیش رفت های علمی اونا تو همین رویش های جامعه شناسی دو ما اونا گام اولا نرفتیم در قبال اونا، اما اونا چی جامعه رو میتونن تحلیل کنن؟ جامعه کفر. ما جامعه جامعه ایمانی، چون جامعه ایمانی نمیتونه تحلیلش کنه، وقتی نمیتونه تحلیلش کنه نمیتونه زمینش بزنه دیگه، یعنی تا تحلیل نکنه نمیتونه علم مدرن دیگه و تحلیل میکنه که سلطه بیده کنه، چون نمیتونه تحلیل کنه. چرا؟ چون نمیفهمه منافق یعنی چی، نه فقط نمیفهمه مؤمن یعنی چی، نمیفهمه منافق یعنی چی، نمیفهمه منافق تو این جامعه چه کارگری داره. منظورم معلوم یعنی این جامعه بیده همینجا شما عناصر فعال این چیزی که تو تحلیل خود ما بله باشه الله بچه خطا میشیم عملیت استشهادی با انتحاری چه فرق داره؟ اگه شما این افق نداره هیچ فرق نداره، غیر از اینکه طرفدار ما باشه مقابل ما باشه.
همه اینجوری داریم میکنیم، یعنی تأثیر ناس اتشاریه مخالف ما داعشی انتحاری. اما آیا واقعا عملیات استشاری انتحاری داره دو افق واقعی در رخ میده؟ آیا آقا این نکته یه بحث میشد، من این مثال به نظر مثال خوبی بده کردن، گفتن که چیده میدونید اسرائیل چی زمین زده عملیات استشاری؟ خب اون عملیات استشاری که اینا گرد برداری کردن تو داعش دارن پیادهش میکنن، چرا نمیتونن زمین بزنن با عملیات انتحاری؟ ها؟ خب چرا نمیتونن؟ خب ما تحلیل هم میگم چرا نمیتونن زمین بزنن؟ چرا حزب الله نمیتونن با عملیات انتحاری زمین بزنن؟ خب اگه جنسش یکیه، خب اونا با عملیات استشهادی شما اسرائیل رو زمین گیر کردن، شما با عملیات انتحاری حماس رو نمیدونن حزب الله و اینا رو زمین گیر کن. تو سوری جای مقال من همین کار رو کنم که و عملیات انتحاری هم گرد برداری حالا از همون از استشهادیه بخواه میاده قبلش هم وجود داشته. چرا نمیتونن؟ به خاطر که خودشون فهمیدن که عملیات استشهادی فهم میکنه جنسش با عملیات انتحاری، از عملیات انتحاری نمیترسن، از عملیات استشهادی میترسن. چرا؟ یکی از نکاتش بگم این که عملیات استشهادی کسی انجام میده که در افق معرفتی بالاییه، عملیات انتحاری کسی انجام میده که خیلی خره، ببخشید خیلی رو بزنه فرق کنه، ممکنه یکی از طرفدارای ما خیلی خر باشه بره عملیات انجام بده، اما ممکنه از طرفدار اینا خیلی عاقل باشه بره عملیات انتحاری انجام بده. معلوم شد منظورم؟ یعنی شما اینو این نظر اول استفاده انجام دادن خیلی سابقه رو نگاه می‌کنی میگه عجب آدم حسابی بوده این آدم، یعنی عجب دردی داشته، اما هیچ کس از سران داعش نمیاد عملیات انتحاری انجام بده. اون که مثلا درک معنایی میخوام بگم، درک عملیاتی میخوام بگم، درک اجتماعی میخوام بگم، یعنی او عملیات استفاده گره میخوره به ایمان، گره میخوره با واقعیت‌های متعالی، گره میخوره با ده ها واقعیت که آدم در کمال پرهیختگی عقلی میره این کار انجام میده. این اما اثرگذار تو متن واقع
نه همینطوری
اصلا درست ندن، یعنی کاملا خریت توشون موج میزنه، خریت موج میزنه، یعنی شما میبینی که سر شکلات داشتن واضح میشه. من نمیخوام بگم سر این خودی ما شکلات میذاره ها، این بچه نمیخوام بگم، ممکن است شما سر یه آدم بچه از گلایی کلا بذاری بر عملیات انجام بده، اما اونی که مهمه اینه که رکن عملیات استشهادی نمیستن، رکن عملیات استشهادی یه رو درک بالاست، حقا معلومه؟ به این ممکنه حالا مثلا این مثالی که یه قالا میزنن اینا قالا نمیفهمن که مثلا رومین میرفتن، ممکنه یه باز طرفی جبگیر بشه بره رومین که میشم خرج شدن منظورم، اما واقعیت این است ما میدونیم حداقل ادعای جدی معتنابه بودن که خرج نشدن رفتن. تونستم منظور برسونم؟
نتیجه که یکیه.
نه همون دیگه، اگه افق شما ماتریالیستی باشه نتیجه یکیه، افق شما ماتریالیستی نباشه نتیجه یکی نیست دیگه، همون تمام تقریبا اینه. مخوام ببینید الان ما افتادیم یک جامعه شاسه تقریبا، یعنی شما داریم میگه اثر این است که اینقدر آدم کشته میشه، اینقدر خون ریخته میشه،
این مقدار
تقریبا ایجاد میشه. خب اما واقعا نه، برای مدل قرآن چه دیگه؟ خیلی اصلا آدم بسیمه سفهم قرآن میگه، میگه که الذین قال هم الناس فخشو هم فزاد هم ایمانن، آیا چیه سوری آل عمران؟ ان الناس قد جمعوا لکم فخشو هم فزاد هم ایمانن، عناصر ایجاد خشیت رو به کار میبرن ایمان میره بالاتر، در حالی شما همین عناصر ایجاد خشیت رو اضافه کنید خشیت میره بالاتر تو جامعه کفر. نه نه اون نمیگم این آیه غیر از اینه، میگه ان الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، شما اینه یا ترس ما ایجاد کردید تو جامعه، میگه عناصر ترس رو به کار گرفتن تو این جامعه رو که بترسوننشون، بعد به جای که این جامعه بترسن ایمانش میاد بالا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، سوره آل عمران آیه 178 تا بشه. این میگه خود این موضوع به اینجا به طرفی داره، برای همین میگه جامعه میگه من عناصری که موجب ترسی تو این جامعه تزریق کردم، کشتار انجام دادم، کشتار توی من توی اسرائیل انجام میدیم وحشت میکنه همه عقب میکشن، توی اینا کشتار انجام میدیم اینا نه این با یا گرده بده که توی بعد انقلاب برای ما خوب جای افتاد، یا شهادت تزریق خون به جامعه است، این مفهوم من بعد دفعه میگم که از مزایای انقلاب اینه که ما خیلی از بحثای دینی رو فهمیدیم، از نمونه خیلی باردش اینه که اون کتاب شهید شهیدتری رو بخونیم، شهیدتری کتاب داره قیام انقلاب مهدی به زمین شهید، زنگش کتاب اسمش شهید، شهید در اینجا داره مفصل توضیح شهادت یعنی چی؟ به هر کدوم شما که یکی بعد بچه دبیرستانی اینا رو بده این اطلاعات اولیه رو شهید بره چی اومد اینجوری گفته چون ابتدایی داره حرف میزنه. علت میده که این مفهوم شهادت فهم شد توی جامعه ما اثر شهادت این نقطه‌ای که الان ما داریم میگیم یا شهادت جامعه رو چنین میکنه هم گفت شهادت تزریق اون شهید داره میکشه خودشو میگه شهادت تزریق اون در جامعه است میکشه خودشو اینو جا بیاندازه مقابلش و مثلا اینکه نفهمید چی داره میگه یعنی چی شهید بشه جامعه قوی بشه ها الان ما چرا راحت داریم به کار میبریم خب این حالا دیگه خیلی از این تناقض اون چیکار میشه میخوام بگم نقطه من اینه که اگر شما اینو جدی بگیرید این مدل میبرید سراغ تحلیل جامعه ایمانی و جامعه ایمانی اینه که بعد خوبیاش رفته بالا هم خوبیاش بسیار رفته بالا که تو مدل ببینید مثلا ما میگیم من خودم گفتم نمیشه حیوانی گفتم ما میگیم حیوانی فکر کنید بد داره میگیم حیوان مگه بد است حیوان هم صفات خوب داره صفات بد مثلا شما که اسب نجیبه سگ با وفاست خروس غیرتیه نمیدونی که باید قد یه حیوان هست بیجید هست دار میدونی که نه هست دار از اون سر حیوان ها خصلت های حیوان درنده خونی درنده خونی غیر از چیه؟ درنده خونی غیر از میگه هر حیوان بعضی نیازش میکشه نه کی گفته حیوان فقط بعضی نیازش میکشه گرد درنده خوه نه اینقدر میکشه تا خسته بشه خسته شده دیگه میکنه نیده نه چیه؟ درنده خوه یعنی خصلت حیوان یعنی خصلت منفی داره خوب شهوتنانه ضد غیوره میدونید یا نه خوب دقیقا نقطه مقابل خروسه به لحاظ رفتاری میگم خوب اگه خروس میدونید اگه دو تا خروس رو بذارید کنار مقابل حتما دعواش میشه یکی اون یکی رو داغونش میکنه اون بره یه گوشه کس کنه دیگه آقای خروس رو بونه برم مقابل خودش تو خوش میگن بلکسه میگن اگه یه دونه خوک رو با 10 تا خوک ماده هم بذاری خبری رخ نمیده حتی فقط 2 تا خوک باشن که حتما باید یه رقابتی بینشون بیفته تا من اعتماد بکنم این دقیقا نقطه مقابل خب ما اگه اینا رو بدانیم که این هر طریق جامعه حیوانیه جامعه کفره جامعه انسان همین میبره بالا همین میره پایین یعنی برای اگه شما اومدید با منفعت طلبی ویژگی حیوانی درسته نه؟
چرا عکسش هم از توی جامعه ایمانی؟
چی؟
چرا عکسش هم رخ میده؟
به خاطر اینکه ظرفیت انسان ظرفیتی که ابلیس رو هم میتونه در بر بگیره. این ظرفیت انسان فقط در حیوان نیست. اون اصلا ظرفیت معناش اینه. شما وقتی که ظرفیت داره ببینید مفهوم ببینید شما یه مثال ساده بگم ظرفیت داره خالی بودن تو ظرفیت خالی بودن ما که فوق العاده داریم. میگم ظرفیت یه پانچ خیلی یه ظرفیت یه منبر مثلا 233 خیلی بیشتر ظرفیت یک استکانه خب همون گونه که ظرفیتش به نفع ایجابی بیشتره خالی بودن یه منبع 233 هم خیلی محسوس تره تا خالی بودن یه منبع یه استکان یعنی ظرفیت واقعا سوء استفاده رن بشه خیلی ظرفیت بیشتره ظرفیت یعنی دو فرشی بودن انسان ظرفیت بی‌نهایت قرار داد مسیر از شیطان تا ملک رو قرار دادن که هم از شیطان بالا تنگره هم ملک بالا تنگره این هم میدونی که توی جهنم جه ابلیس نیست چه چند نفر دیگه است قرار دادید تو روایت یعنی ابلیس از اونا متعرضی میشه یعنی این ظرفیت شیطنتش از ابلیس هم داده با این بالا تنگ باید ابلیس محرک این بوده و از اون در نقا میدونید پیامبر ایمان از فرشته بالا تنگ دیگه جزء عارف ساده ما شد خب حالا ببینید اگه شما رفتید بدیهای جامعه چیزو فقط با منفعت طلبی
چی؟ جامعه کفر ها؟ اینجوری هم مثل جامعه ایمانی که باید اکشن باید فلوخ بده
این ظرفیت نمیتونه شکوفا بشه ظرفیتش نیست تو برای برای این نقطه مناسب بدتر از کافر این نقطهش اینه یعنی دین یا ظرفیت ایجاد میکنه وقتی ظرفیت ایجاد شد اون ظرفیت خلاص شده اگر از پیدا بشه حتما در قبال جامعه دینیه نه اگه جامعه دینی نداشته باشیم این ظرفیت اصل کفر که تو منافق خیلی بروز پیدا میکنه به فعال نمیشه کده ظرفیت ابلیسی دیگه این ظرفیت ابلیسی یا لیکن تا بار تلیمی کشیم گفتیم بقیه جلسه یاد دیگه این نکته هم بگم که اصلا ابلیس تو صراط مستقیم میشین از مثلا که قالب اصلا توجه نمی کنم بشه لغتن الان صراط کل مستقیم نمی تو بیراه بشینه برای که بیراه هست من این اولین بار کی فهمیدم رفته بودم هند یکی ما نرفتم من قبل از بیان برم ملی خدا گفت وقتی ما رفتیم یه مداری آقلانه نگاه کردیم که در ما رفته بود هند برگشت بود ما یه فامیلی داریم خیلی آدم معنویه بعد کلی تعریف کرد از هندی ها که اینا نه دروغ میگن، نه دزدی میکنن، نه چنینن، نه چنانن. خیلی تعریف های اینجوری گرد شده مردم مدافعین این چنینن. این من یه خدا برده خب طبیعه موجود خیلی غیر طبیعه دیگه، اونا مسلمان نیستن، ما مسلمان نیست. گفت طبیعه به خاطری که شیطان کاری به کارشون نداره. خیلی من مندن درک قلیه بود. شیطان یعنی کسی تو اصل زلالته شیطان نگم لعقونن نه لهم فی کل سبول لعقونن نه هم سراتی کل مستقی تو سرات مستقی میشینن. برای این هر زمان سرات مستقی مطلب شد این الفای از این مطلب شد. برای همین هستی شما اگه بخواد عناصر منفعت طلبی درند خویی اینا تاریخ اسلام شهر بدی نمیتونی.
این که تردیش
یه جریان سلیقه و اینها چرا؟ که شما بگه دیگه بالا خریدی میتونید فضای کوف پیدا میکنید جاه طلبی که موضوع جاه طلبی اینا رو شهر بده میتونید. در همین است که ما خیلی خود میمونید تو تحلیل این شخصیت های اونوریه که میدید که مزوره، چون شما برید عناصر جاه طلبی بگید باز نمیتونید تحلیل تمام کنید و بگید تو روایت باشید تحلیل میکنن. نه ریشه اون رفتار اونا رو چی میگن؟ میگن چرا این کارو کردم؟ میدونی من در سیاست دیگه؟
خب
نه اصطلاح چیه توی استفاد اخلاقی میگن حسد. حسد یه ویژگی که تو حیوان نیست، تو حیوان فوقش دیگر باش غیرت منفی باشه. حسد حسد یعنی چی؟ یعنی به خودت ضربه میزنی که به ضربه بخوره. جریانه میدونی جریانه اصلش حسده. یعنی حتی اگه منفعت طلب بود معاویه منفعت طلب جاه طلب هم هست، اما اونها ببین حتی حکومت برای پسر خودش نداشت، ساده زیست بود. این عناصر مثبتی هست. برای همین است که دست معاویه لو رفته، دست خیلی لو نرفته هنوز کنده تو جهان اسلام. چرا لو نرفته؟
گفتش که این واقعیه. گفتش که یه اون کشنی تعریف کرده گفتیده که یه با رفتن تحضیر ما خوینی اول اول انقلاب این آرامه سنی اومدن همه ما خوینی بعد ما دیده بودن بعد ما هم گفتن که آقا ما شما دیگه یاد حضرت ما رو افتادیم. این ساده زیستی شما، این نمیدونم صفای این چیزای شما بار یاد حضرت ما رو افتادیم که این چیزه مظهر ساده زیستی، مظهر چی تو پرنگ هست گو او گو او گو او مای گو گو دی وی اول اون بی
اول از ما چی چون تا من منظور برسونم، یعنی تحلیل ها تحلیل متفاوت میشه. من نقطه این بود ببینید این سه تا روی کرد به لحاظ معرفتی هست، اما هر کدوم داره یه پله بسیار عمیق‌تر توش ایجاد میشه. خب اگر اینجوریه بله بله اصلا برای همه که شما وحی و جدی میگیرید، آخه اگه مسئله معیشت حیوانی دنیوی باشه واقعا نیاز به وحیه. این خیلی مسئله مهمی ها. یعنی شما انسان ها در حد معیشت حیوانیشون تدبیر کنید، نه معیشت اخلاقی انسانی. معیشت حیوانی واقعا قرنی های از ما عقبتر هست. یعنی نمیشه به راحتی گفتش که میشه، حالا اگر هم بشه باید کلا تحلیل بکنه روش. این نقطه اصلی ما دیدیم افق انسان این هست، تو این افق ما میخواییم موجود تحلیلش بکنیم. خب
این چیزی که حالا من دید متعرض شدم و این که پکنه میتونم کنم، یعنی این چیزی که جامعه کافر نسبت جامعه ایمانی را نداره و این کسانی که مثلا اسلام دارن و اینا این اون قسمت اضافی رو اگه رعایت نکنن از کافرها بدتره، درسته؟
نه اینجور ساده ساده شده که شما کردید نیستش. میگم ببینید اسلام وقتی وارد جامعه میشه ضربت اینا شکوبا میشه. آیا همه سرتک؟ نه. آیا یعنی این آدم ببینید یه سوال ها من گفتم اون بحثه ولی وقتی بکنید سوال جالبی مؤمن فاسق بدتره یا کافر صالح؟
کسی که هزار و یکی شاید ارفامیش دفت شده
حالا برای میگه نجات مؤمن فاسق یه کار داره.
این مسئله اینه، مؤمن اصلا نقطه اینه، تا وقتی بحث مؤمن و کافر هست اولویت اینجا تو تحلیل واقعیه. این هم داریم که مؤمنی که روز قیامت مؤمن و کافر باشه نه کافر شناسنامه مؤمن شناسنامه، هم میگه فاسق شناسنامه هم فاسق صالح شناسنامه
صالح نیست، منظور معلومه دیگه. یعنی من کسی شناسنامش مؤمنه یا بلا شناسنامه بهش میگم فاسق، اینو نمیخوام بگم. من به لحاظ واقعیت که روز قیامت داره بروز پیدا میکنه، قیامت هم که میگم بخاطر اینکه دیگه واقعیت اصیله، یعنی اگه مؤمنه مؤمنه اگه کافره کافر، منظور اینه میگم قیامت. شما میگید کافر هم بهش نمیگید، اما مؤمنین خیلیشون بهش میگن. مؤمنی که اصلا در واقع اگه اصلا مؤمنی هست که خالد در جهنم باشه، ظاهرا مؤمن اگه مؤمن باشه خالد در جهنم نیست، منافقه. یعنی مؤمن خلود در جهنم دعوی در عدد بحثش پیچیده است. جهنمی را مراتب جهنم طی میکنه، مثلا کسی که قتل عمد بکنه، چون بحث از حال در آدم که اینا خالد هستن خالد بیستن پیچیده ای داره. ولی نکتش اینه، مؤمن ممکنه فاسق باشه، بعد شما افق حقیقت رو فسق و کفر یا رو ایمان رو چی؟ فسق و صلاح یا ایمان و کفر؟ این اینجا تیم بخواه افق حقیقت پیچیده میشه. بعد شما میخواید بگید حالا اون وقت مسئله چی که اگه کافر صالح بده منافق صالح چی؟ همه بدتر از مؤمن فاسقه. حالا بسید جامعه دینی تحلیل کن، چون مصیبتی میشه جامعه دینی که توی جامعه دینی منافقی داری که این که بسید صالح یعنی توی صحنه قیامت هم میاد همه هم بدن صالح میشه هم چیزی منافق. آیه قرآن داریم اگه اینو نبودی شده نمیتونی بگه زید آیه وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا روایت داریم که میگه در روز قیامت یک کسی رو میارن که خیلی مهمه، میگه میارن یعنی تا روز قیامت هم اینجوری اومده همه در حال نفهمیدن، میارن لباس های تلق و باطی. اگه شما دیده باشه کنید قباطی رو جستجو بکنید، به تلق و باطی رو بکنن قباطی، قباطی از قبط میاد، قبطیان و مصریان و اینها یه حریرهای خیلی نرمیه بوده که اصلا انگار رنگ برق میزنه نور داره. میگه اینا لباس های تلق و باطی تنشونه، وارد محشر میشن افراد میگن اینا خب معلوم برشتن دیگه. بعد تا میرسن مثلا در معرض رو همه دیگه عبادت جلو میان، خدا بیاد کن هوا هم منصورا همش پودر میشه، هوا هم منصور میشه، بعد میرسن جمع. یعنی یه جایی که هنوز طرف هنوز یه کاری انجام داده دنیا تا روز قیامت هنوز این ظاهر یک کارا باقی مونده، مثلا منظور برسونن. حالا اگه یه آدمی بریم تو قیامت تازه این هوا هم منظور رو بهش میگن، تو اینجا شما میدونش که صالح دیگه تعلیم ها که دیگه تا اونجا نمیره جلو. بله حالا یک کسی چشم پیامبر داره برزخمی، نه ها این چشم برزخمی مشکل هم نمی کنه، چشم آخر قیامتی نیازه حفا معلومه. یه شما چشم برزخمی میدید همین رو خوب میبینیش، چون تو برزخش هم نوازه صحنه قیامت اومده، یعنی برزخ رد کرده تو صحنه قیامت داره با قباطیش داره میاد. یه بچه این برزخمی هم نمیدونه فهمی گرم صالح نیست. حالا اگه منافق صادق شه مؤمن مصدق کدوم بهتره؟ اینو تعبیر سنگین میکنه. یه شما جامعه دینی تعریف کنی ببین مقدمی و انسان شناسی مدیریت راهبردی میخواد بگین کیا این مقالا بعدا میام ارتباط این بحث مدیریت راهبردی تمام شه دیگه. شما انسان رو بشناسید که مدیریتش کنید، اینی که میخوام بشناسید متعلق شناسایی ما کیه. خب این دیگه حالا پندوزش بسته، ما خواستیم یه اشاره بکنیم، ما رو انداختی توی این در سوال میکنیم که
خیلی مشکله.
بله مشکله، بسیار مشکله.
روایات باقی تینت و امثال این کن خود جمعنده بشه که خیلی هم نشد
شده اینو باشد، یعنی اینکه اهلش کردن این ما جمعنده نکنیم،
یعنی کار مشکلیه.
کار مشکله، اگه این مشکله کاملا مشکل. یعنی مسئله اینه، شما میخواید اگه کسی بخواد جامعه دینی رو تحلیل کنه نه فقط باید جامعه شناسی بلد باشه، بلکه جامعه شناسی به در جامعه کفر میخوره، باید جامعه ایمانی تحلیل کنه. یعنی جامعه این جامعه ما رو بخواد تحلیل کنه دیگه، جامعه ما رو بخواد تحلیل کنه افقش متفاوته. برای همین است من اینقدر آقا ارادت دارم، یعنی تقریبا هر کسی که میگه آقا میتونه تحلیل کنه تحلیل میکنه واقعا جواب میگیره، میگه آقا اینجوری بشه بعد اینجوری میشه. این آدم علم غیب داره، البته حالا ممکن اتصالاتی هم با غیب داشته باشه، اما اهل القاعده مدیریتش تو کشور از علم غیب نیست. من دقت کردم نه فوق العاده است. ببین کلی تحلیلگرا میشینن تو جهان، این با چیزی آمریکا این پژوهشگرهای مختلفشون میشینن فکر میکنن چجوری یه فتنه اش داشتا بندازن، یه نفری نشسته تحلیل میکنه و جواب میگیره. حالا بگذاریم. خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون مسئله اصلیم.
دیگه مبصر همش تموم شد که وقتم. ببینید یه نکته دیگه هم میخوام بگم، به یه معنا تکمله بحثای جلسه قبل، به یه معنا اصلاح جلسه. ببین حالا این یه مقدار علتی که روش مانوف دادم اینم ادامه دادم اینه که این تغییر میدان بازی اینجور اشاره نکردم روز اول که میدان بازی رو عوض کنیم. گفتن که ببینید ما مشکلمون تو فضای بحث غربی که میدان بازی غربیه، بعد میدان بازی تغییر میکنه. خب گفته بودن همون این میدان بازی رو عوض کردن دشوارترین کاره. ببینید شما یه بار میری بازی با غربی رو خوب یاد میگیری، یه بار میفهمی این میدان غربی میخوای عوض کنی. من همین هم بکشونم به سمت این عوض کردن میدان، برای همین اگه دارم بحث میکنم که همه قاطی میکنن از جمله خودم. من حقیقتش چیده سال سوم دارم این بحث رو گفتم تدریس میکنم، نه فقط سال به سال بحث خودم اصلاح میشه، بلکه هفته به هفته اصلاح میشه. یه بار فکر میکنم این میدانه کجاشه. یه بار دیگه بخوام بحث جلسه قبل رو یه مقدار یه پله برش بالاتر. بحث جلسه قبل چی بود؟ اون دستبندی که کردم. ببینید
که همین که همین بحث تفاهمان هم در مناسبات همین بحث میگن. ببینید گفتیم اینا میگن مسائل اصلی یکی منشأ، یکی غایت، یکی تفاوت هاست. تفاوت جامعه. درسته؟ کدوم سه تا مسئله اصلی؟
این تفاوت جامعه اگه بخوام خوب دقت کنیم پیش از اینکه مسئله اصلی تفاوت جامعه باشه، مسئله سومشون مسئله وقتی اون منشاء و غایت چه چیزی بعد در کنار این دو تا قرار میگیره تو انسان شناسی
زندگی میبینی دو تا
راه این دو تا فاصله این دو تا نه اگه شما یه بحث منشاء یه بحث غایت رو مطرح کنی علل قاده مسئله بیزایی نه باشه راه نه میشه تفاوت جامعه تو چه میگی که شما این چه تفسیریه بعدش نه دیگه زمان همین بوده دقت کنید اینکه خودت می‌ذاری دست خوب اذیت می‌کنم. ببینید اینا تو منشأ انسان وارد چی شدن؟
تکامل داروینی.
هدف سلطه.
چی؟
اما سلطه.
نه منشأ.
منشأ.
از کجا اومده اون سلطه؟ تو تکامل داروینی دیگه تو غایت وارد چی شدن؟ اون محض سلطه و یا به تعبیر دیگه آزادی. که سلطه هم در واقع قایت نیست که تو فضای تکامل داروینی داره شرط داده میشه. اصلا تو تکامل داروینی که شما داره میری از موجود مرده به موجود زنده میرسی و فرد اصلی موجود زنده و مرده از چیه؟ چی میشه بگه موجود زنده است؟
سرگول
سرگول اونم سرگول بنیادی چی داره که با مثلا مولکول فرق میکنه؟
رشد
مفهوم رشد خوب که در دسته مفهوم رشد خیلی مهمه. مفهوم رشد کاملا گره میخوره با مفهوم اراده. اصلا شما توی حیوان چی تعریف می‌کنید؟ ببینید حساس متعلق به اراده مرد حیوان با غیر حیوان یه حیات دار اونی با اراده خودش داره حرکت میکنه، یعنی از زیر سلطه جبر طبیعت خارج شده، طبیعت این الزام بهش میکنه، این در مقدار یک کاری به خودش میکنه. حیوان اینجا در مردش رو میده دیگه. اما اگه در قرد کنید همین ادار بینا کنه میشه سلطه بر دیگران بر جهان دیگران دیگه. یعنی این قایت که رو دارن میگن ادامه تصویری که از منشأ داشتن
سلو رو هم داره اراده میکنه.
اصلا محیط زنده داره اراده هست. اراده نه معنی اراده در مقابل میلا، اراده رو معنی عام کلمه هم موجود زنده با اراده گره خورده، یعنی خواستنی به این همیشه کاملا تابع نیست دیگه، تصمیم میگیره برای زندگیش.
حتی سلول
آره دیگه چه حیوان سلول با حیوان که بعد میگه
ترکیب این هاست بالاخره میشه چیزی
فرمان سلول هم میگیره هر چیزی بهش نمیخوره، این سلول هم مواد خاصی رو گزینش میکنه تو خوردنش، بعد اگه زهر رو ببینه خودشو بازسازی میکنه. اینا ویژگی موجود زنده است دیگه، یعنی عناصر موجود زنده به یه نوع این که از سیطره محض طبیعت خارج شدن میشه موجود زنده، موجودی که کاملا تحت قانون جاذبه و قانون فشار و قانون نمیدونم این قوانین کاملا فیزیکی رفتار میکنه
بگم موجود مرده.
موجود زنده چیه؟ از این قوانین کاملا فیزیکی مثلا جاذبه میپره هوا. مثال دارم میگم ما، یعنی میخوام یه چیزی که اراده دارم، یعنی من عام اراده، نه اراده منی، اراده خاص انسانی که انسان رو قوانین زنده را مرده دارم میگم. معنی مفهم؟ بله؟ ما این در واقع قایل که دارم میگم ادامه همون چیز است، همون مبدأ است، همون منشأ است. به همین ترتیب اولین دیدگاهی که در باب جواب مطرح شد چی بود؟ همون دیگه تنوع‌گرا بود دیگه، یادتون نشه نه. بعد تنوع‌گرا چی داشت میگفت؟ درسته به تفاوت جواب پرداخت، اما تفاوت جواب مسئله ثانوی چیز مثل اولی داشت همین رو تصدیق میکرد. داشت این تفاوت تصدیق میکرد، میگفت ببین این فرقی که انسان با حیوانات داره همین فرق داره ادامه پیدا میکنه. این داشت راه حرکت بشر رو توضیح میداد. درست یعنی؟ درست که این راه اینه، بشر اینجوری زندگی ادامه پیدا میکنه که به قایتش که همون پیشرفته برسه. پیشرفتم با این سلطه اینو کاملا گرفت بود. اگه بشر خود رو پیشرفته برسه اینه، حالا با این مدل جمعه رو هم طرف بنده میکرد. خب اینا اومدن اینو توش مناقشه کردن، گفتن واقعا ما نمیتونیم اینجوری حکم کنیم که ما برتر از دیگرانیم. به گفتن در ظاهر ولی در عمل شد یعنی با این مناقشه کردن کنن و پس مسئله از تفاوت جماعه و عناصر دیگه جماعه هم متفاوتن افتادن تو فضای در واقع انکار راه واحد بود، نتیجه شد نسبی‌گرایی فرهنگی که الان خیلی روش اصرار داره تمام مکاتب.
تو مرتبه هم دیگه راه بودن گفتن دیگه نسبی‌گرایی چون که آنی چیزه از پیشتن شده نیست، چون نیست دیگه همه باید این بیگی باشن، این فرهنگی ارزش های داره بگی ارزش های داره بگی ارزش های داره بیش ارزش مدرد هم برکار نیست. خب در واقع این موقع موضع خود رو بگی
این کار داره باید چی بود؟
از این بود که این روی کرده تکاملگرا اولین دیدگاهی که اصلا به انسان شد نشد قائل به راه واحد، همه اینا در مقابل این موضع گرفتن، در مقابل این موضع گرفتن، در چی موضع گرفتن؟ ما موقع جلسه قبل اینجوری گفتم، گفتم اینا همین گفتن حرکت جبری طبیعی که تکامل تک خطیه تطورگرا اینو دیدگاهش بود، اینا همه اومدن با این حرف مخالفت کرد، گفتن نه حرکت جبری طبیعی تکامل تک خطی نداریم. نهایت اون خیلی بین نزدیک بود تکامل چرخ خطی بود، ولی بعدا گفتن اصلا تکاملی نیستش، اصلا تنوع دیدگاه هاست. یعنی همشون با این راه واحدی که برای رشد بشر است مخالفت کردن و از این یه توی افق حق داشتن، از اون یه اونم حق داشت. یعنی واقعا راه بشر راه واحدیه. چرا؟ چون اگر شما قایت رو واحد تعریف کردید مگه میشه راه بزگرده باشه نهایتا همه راه هستی که خط بشه. برای همینه که علارت میگیم ادعا میکنم با مولا خیلی درگیری و چون این دوره قایت هم شد به سلطه بیو اونا که دیگه خیلی مخالفت کردن دوباره شد آزادی که جزء قسم دیگه سلطه هست. حالا اگه این معلوم بشه آقای فارسا تو این کتابش داره این راه هم شرح میده، میگه قوس نزول قوس صعود، میگه ما شما این دیدگاه ها رو تو این راه ها بشناسید. خب این هم یه نکته. پس من اینو می‌خواستم بگم در واقع اصل مسئله انسان شناسی همون بود که تکامل گرا رفتن سراغش. یکی که اون که منشأ انسان چیه، دوم که قایت چیه، سوم که راه معلومش کنیم. ما تا اونها چون افق تعریف ماتریالیستی بود هر سه تا ماتریالیستی تعریف کردن، چون اگه افق تعریف ماتریالیستی نشود حالا یکی تعریف بدید. ببینید این دو تا که ماتریالیستی تعریف کردن سومی هم ماتریالیستی تعریف کردن، خدا واقعا این است اینا تو فضای ماتریالیزم بقیه مکنه تو فضای ماتریالیستی با این سومی درگیر شدن. حالا این تعریف تو غلطه، واقعا با ضابطه ماتریالیست هیچ راهی برای راه دیگه تعبیر نداره. ما راست هم میگفتن اینا، هم اونا راست میگفتن هم اینا راست میگفتن، یعنی نکته درستی رو متوجه شدن اما این نکتهشون چون افق تعریف غلط بود غلط تعبیر کردن. اینا هم نکته درست رو متوجه شدن،
این اشتباه خودشون درست تعبیر نشه.
بله این مهم ها ببینید این از چی از دارم روی تاکید میکنم، یکی از نکته خیلی مهم این است که ما بتونیم باطل محض در عالم وجود داره، این دیدگاه فرد هر دیگه میکنه این حتما یه نکته درست داشته که اینقدر طرف پیدا کرده. این بحثش دیگه از هر قاطر شهیده که مقدم مطلع کرده یه دوستان نخونه نمیدفن اون روایت از زنی هم تمسک میکنه که کنه میشه اینجا اگر باطل کاملا جدا میره هیچ کس دنبالش نمیره، حتی کاملا جدا میره که شکل میکردیش لابی و خلی منحاضا زرسون و منحاضا زرسون پیم زجان تا اونانه که سر به شیطه عربو جاره یعنی خدا باطل محض نداریم توی دنیا هم حق محض نداریم تا حضرت علی چی بود؟ حق محضی که همه بفهمن حق محض منظوره نه حق محض و حضرت علی لاغه حق محض بود خودش اما حضرت محضی که یه جور در جلوی همه دیگه بیتردید به نصراش نه آمیخته هایی توی فهم اینها رخ میده حالا مثلا بحث ما باطل محض اگه باطل محض نداریم یه دیدگاهی یه عده طرفدار پیدا میکنه حتما یه راستی درست دوش هست ما که مرموهای تفکر کلی خودم این برای هم بفهم این کجا درست سرگی دارید یه جایی درست سرگی دارید ما که بخواییم باش مقالبت کنیم تو اینجا باش مقالبت نکنیم تو اینجا یه اشتباه کرده باش مقالبت کنیم و همینجا اون یه دید کنم چیزی
ترجیح نداره این دو آخو برکن تو تفکر مسئلیریست
چرا وقتی که شما انسان رها شده در اینجا بشم رها شده در عالم هستی چرا تو از من برتر باشید وقتی قایتی برای ما از پیش تعیین شده نیست چرا خواسته من و خواسته شما به چربه میشه؟ قایت های ما راه های ما یعنی مسیری که میخوام دنبال قایت هم برم من یه چیز دارم خواهد شما چیز دیگه دارم میخوام منطقه چی ترجیح بیده من به شما هست شما وقتی که منشه شما قایت شما رقم میزنه تو اینجا تصویر میشه رو بگید اینجا منشه شما دارم چی رو فضل خودم بگم خب مثلا سوالم تکامل داد میبرم از فازو سوال شد هم سوالی که ایشون اول وعدهشو دادن اینو بپردیم اون دستبندی که میخواستم بگم اون برای جلسه بعد ببینید خود دارم این مسئله تکاملی بگاری بازش بکنم سوال شما در قبالش حل میشه فکر کنم سواله رو باید مقدم بگم تا تکاملا بهتر فهمیده بشه ببین شما دانستی رو در نظر بگیری دانستی آیندهش چیه؟ یا آیندهش درخت سیبه یا آیندهش هم پوسیدنه دو تا آینده برش فرض داره درسته؟ کدوم آینده حقشه؟ این از کجا داریم میگیم؟ مهم نیست یا نه این مفهومی که بخواستم یه جلسه دیگه فرضم حالا الان مطرح شد دیگه بردازم یه از خلط هایی که تو دوره مدرن میشه خلط بین حق و اختیار میگن این جمله دیگه بگم من اختیار دارم حق هم دارم قرآن گفت لا اکراه فی الدین نشین اینجور تعبیر زیاد میکنن دار مثلا دیگه بی اجازه تذکر میگم اختیار دارم حق هم دارم قرآن گفت لا اکراه فی الدین ببینید چی خلط میکنه مفهوم حق با اختیار دقت کنید آینده شایسته برای دانه سیب چیه؟ چرا؟ به ما میدونیم که سیب دانه سیب اتفاق اغلبشون میبوسن از کجا فهمید درخت سیب؟ میگیم آقا یه قوهی توش هست ظرفیتی تو درخت سیب هست که این ظرفیته باید شکوفا بشه اگر شکوفا نشد میبوسه یعنی این که به قایت خودش نرسه از بین بره میگی پوسیدن و از بین رفتن هیچ موجودی جز قایت خودش نیست
شما وارد از این پوسیدن باشه حالا این نقشه به پوسه
همین یکم دقت کنید واقعا میشه همچنان تحلیل کرد قایت واقعیش یعنی که این در عالم است که از بین بره فلسفه وجودیش نابودیه میشه قایت یعنی فلسفه وجودیش دیگه
میشهتن مثلا
مصاری باید جفتشم میخوام همین بگم فلسفه وجودیش هیچ شدنه چیزی میتونه فلسفه وجودی چرا موجود است؟ به قدری که نابود شود چیزی میتونه اینجوری باشه؟ یعنی اطلاع شما دیگه فلسفه وجودی اون بعد وجودی شیعش شناسه میکنی میگه بعد وجودی شیعش این حقیقته معلوم شد؟ حال اگر بعد وجودیش حقیقت شده رقم میزنه اگر این دانه سیب اختیار داشته باشه حقش کدومه؟ یکی اختیار داشته حق نشه حقش اینه اینه که باید بهش بدن که اگه ندن نه حقش نامردی کنه این که دادن نمیخواد این از بین رفتنه اگه بخواد این مطالبه از عالم بکنه کدوم مطالبه میکنه؟ حق یعنی اون چیزی که ما خواهد دیگری بگیرم دیگه حق دمه مطالبهش دستاد اون چیزی که نداره و میتونه داشته باشه نه اینکه نداره و اصلا اگه داشته باشه نه اصلا داشتن هم در کار نیست تونستم منظورم برسونم؟
پوسیدن باشه عدم میشه بعدش
پوسیدن برای دانه سیب عدم دانه سیب دیگه
از بین رفتن دانستی به حالا بگو که پود میشه نم مثلا چیز دیگه میشه
که اصلا قانون که عدم نمیشه میگه
میدونم انرژی بشه خودت دانستی بودنش هویت خودت از دست داده دیگه نه دانستی اعتبار همه اینها این نکته من مثال دارم عمدن مثال دارم که به هر ماتریالیست هم بگیم میپذیره که دانستی شکوفا بشه میشه درخت سیب هدر بره میشه دانستی ظرفیت دانستی بیش شکوفا بشه میشه دانستی درخت سیب هدر بره میشه برای همین حق نسبت شکوفاییشه برای همین اختیار یعنی این دانسته که مجبور بود تو عالم از بگم تو کدوم می‌خواد داشته باشی ممکنه بگم من این یکی رو ترجیح میدم شخص من در من میتونم اینو برم میتونم اینو خودم میخوام اینو برم اما این خواسته ای که ابراز بکنه این خواسته حقش نیست
این آقای صادق زیبا کلام با این صادق لایجانی که الان قوه قضیه است یادم چند سال پیش توی تلویزیونی مناظره‌ای داشتن اینا قبل از 10 تا 12 سال پیش قبل از رئیس قوه قضاییه بشه بعد نهایی زیبا کلام گفتش که آقا ما می‌خوام برم جهنم شما چه رفتی داره واها میخوای بری جهنم برو نمیذارم جامعه رو به خود برای جهنم این تعبیرش بود یعنی تو حق نداری بری جهنم اما بلا شخص اختیار داری منم تو حوزه حریم شخصی تو نمیدونم مداخله کنم اصلا من اجازه ورود تو حریم خصوصی تو رو نده اما وقتی که تو حریم عمومی میخوای وارد بشی حق همه است که برن بهش حق یکی از بری جهنم پس من نمیدونم اون باطل محقق باشه حق رو محقق میکنم تونستم منظور برسونم ببینید حالا برای همین این سوال شما چی بود برای من سراغه این
ترجیح
این راههای ماتریالیست میخوام بگم اگر شما یه غایت واقعی برای شی قبول کردید یه حقیقتی براش قبول کردید این راه ترجیح پیدا میکنه اما اگه هیچ غایتی نبود کاملا غایت شما از سنخ فرض شد یعنی اگه شما یه پوزیدن داشته باشید یه مثلا کار دستی درست شدن داشته باشید یعنی قایت هایی که دیگران رو این پیاده کنن معلوم مثال یعنی مثلا شما این دانستی رو بگیرن بپوسند یا اینکه مثلا یک کسی بردارد با این کار دستی درست کنند یعنی قایتی نه از درون خودشه از واقعیت خودشه صرفا عوامل بیرونی داره تکلیف میکنه اعتباریه به قول اصطلاحی یعنی فرضیه قایت خودش نیست قایتی که دیگران براش قایت قرار دادند اینجا هیچ ترجیحی برای خود دانستی بین این قایت بین این قایت و قایتی دیگه وجود نداره ترجیح برای که وجود داره برای آدم های بیرونی به فرض بگید یکی میگه من خواهم دانستی بکنم کاردستی اون یکی میگه من خواهم دانستی بکنم مثلا
مربا
آره خوبه میگم یه دانستی میخوام بکنم مثلا هسته بمب هسته ای مثلا چالشه ممک هسته دیگه این قایت ها کاملا در گروه افراد بیرونی هست یعنی یک واقعیت ما به ازای دانستیبی نداریم که بخواد تعیین کنه که کدوم قایت قایتشه تو فضای ماتریالیستی شما قایتی نمیتونی بگه همه باید مثل من بشه خب نه اون خواهد اونجوری بشه
از دیدگاه ما اینطور
از یه خودشو دارم میگم یعنی هر کدوم دیدگاهش برای خودش میگه نظر شما برای شما محترمه کاملا نگاه ماتریالیستی دیگه نظر شما برای شما محترمه نظر شما برای ایشون محترمه نظر شما برای ایشون محترمه هر کس نظرش برای خودش محترمه اصلا که بی خود تعریف هیچ کدوم نظر باطل اصلا محترم نیست یعنی این جمله که خیلی رایج هست تو مهار هم جا افتاده کاملا غلطه اصلا میگه مثلا بت پرستا نظرشون برایشون محترمه تا دارا که اینا گفتن کاملا سر تا پاشون خرج شدین خالی مونن خب تونست منظورمو برسونه یعنی اون منطقا ترجیحی نمیتونه بیاره تو متن واقع دلیلی به نفع خودش نمیتونه بیاره که بگه دیدگاه من درسته چون درست بودن باید تو متن واقعیت یه چیزی پیدا کنه نه تو خواسته های بیرون نسبت به واقعیت
الان
میگه نسبیت رسیدن بله الان دارم میگم این طبیعیه که اگه شما ماتریالیست شدی ماتریالیست این معنی که اینا هستن چرا قایت ها همه رو از این بردی دیگه نسبیگرایی و واقعا حق و نسبیگرایی میشه یعنی واقعا آدم میره ببینید آخه اینا نگاهش ماتریالیستی بود رشد و میره تو پیشرفت تکنولوژی بعد مردم اونها پیشرفت تکنولوژی کی گفته رشد واقعا شما تو پیشرفت کردید واقعا بهتر از اونایی بعدی تعریف کردن دیدن بهشون دادن آقا خیلی از اونها بهتر از شما بهترین ضابطه نداره وقتی بهترین ضابطه نداشت اون نسیگره میشه خب حالا برای سرون مسئله تکامل که حالا کم کم وارد بحث و حالا این تکامل ایدالتون خطرشون اولویت میدیم
فقط من چون فکرشو نکردم یه مدار اگه اینجا جستی گریخته شد پیش اصخایی میکنم. ببینید چیو میخوام بگم؟ میخوام یه دیدگاه ما در قبال تکامل چیه؟ تفصیل این بحثو ما یه بحث انسان این بحثای بعدی رو بگم. من الان خواستم دستبندی بکنم، خلاصه دستبندی این بود که بیاید این سه تا مسئله اصلی رو در سه تا افق تحلیلی مطرح کنیم. یه افق غربی هاست که غالبا تحلیلشون اصطلاحی که خواستم بگم حسی خیالیه، یه افق فیلسوفان ماست و برخی فیلسوفان غربی که افقشون من اسم گذاشتم معقول عقلی، یه افق دیگه افقیه که من اسم گذاشتم سه وجودی که الان جلسات یک اگرشین توضیح میدم. بعد بخواستم بگم هر کدوم این افق ها چه تحلیل از این سه تا مسئله داره و بعد این تحلیل چه تمراتی متعلق چه نوع انسان شناسی مترتب میشه. این موضوعی که بخواستم بگم من تو الان فقط به اون حال مدخل میشه. ایشون هم گفت این سوال شد مهمه، من قبلا بیازش کردن نمیدونم کجا شد که این تکامل داد بینیم ما باید کاملا مخالفیم یا نه موافقیم. این دیدگاه ما بیازش چیه؟ کلیه چه بگم دیدگاه اصلی ما انسان قبل از دنیا است. بسال انسان قبل از دنیا ایشالا نمیده میکنیم یعنی دو کار سر الان انسان قبل از دنیا خیلی دنیا رو بخوام بکنم. حالا اگه توی انگام خاص کتابی بخونیم بری بحثامون اون دو درسته به انسان رو بخونیم. آقای داریگانی هم کتابی از انسان با اون انسان از آقا سنجام ترجمهش کرده پس ترجمه خوبی هم از خیلی حالا اصل عربیش بگیم من بیدوستان مشکل باشه شد ترجمهش خوبیش این دیگه یه جایی که واقعا نیاز شهر داره شهر بده چون بحثت داری شهر میدن نه هر کتابی بودش مخونه هر جایی که مطلب میکنم دیگه طرف شهر میشه هر جایی گیر میکنی شهر اینجا داداش حالا شون نه یه جایی کتاب گیر داره فقط محله گیرش یه توضیحات خوبی داره. خب این نبیه انسان قبل از دنیا این مرتبه آفرینش انسان تو ملکوت قبل از که دنیا بیا آفرینه که اومد خلیفه دنیا این هست که حالا اونجا بحث میکنیم. مورد که سراغ خواهد تکامل داروینی میخواهیم موضوع ما در قبال تکامل داروینی چیه؟ ببینید من اول یک گزارش این تکامل داروینی بگم. این حرفی که مستقر رو پس غربی ها اون هست چیه؟ کشی یک داشتیم آهان ببینید اینها انسان و ادواری برای انسان میشمارن. اینها لطفا اطلاعات عمومی کلاماتش بلد باشید یا خواستید کلاس بذارید. اینا ادواری برای انسان، انسان و هومو میگن. بعد این هومو ادوارش اول هومونیده بعدش اصلا دو تا تحلیل مختلف میگن هومو حبیت حبیلیس این هومونید رو انسان های چیه قدیم معادلش اینجا چیه این هم بشه چیه فارسی چیه معادل بردیدن تو فضای نخستی هاست منتا یه دسته نخستی ها هومو حبیت رو میگن انسان ماهر هومو ارکتوس بگن انسان راست قامت هومو ساپینس که انسان اندیشمند انسان اندیشمند دو دسته اصلی میشه. یه دسته نواندرتال یه دسته میگن اندیشمند حالا الان من مادرش رو اندشتن که این اندیشمندش اولیشون شروع مانیونه بعدش دگریمالدیه که بعدش یه اجابت به ماها میرسه. حالا این رو آخرش توضیح میدم. ببینید نالی یعنی چی که اینجا نوشتم سابقه انسان آه این نصف برای که این تقاقندی رو فهمیده بشه این مقدرم بگم. ببینید تو دستبندیه موجودات
این انسان راست قامت
انسان حابیت کدوم بود؟
حابیلیست انسان ماهر
حابیت هم بود
حابیت؟ هومونید این معادلشن حالا میگم که این معادلشن چی آدم تو بذاری ببینید اینا دستبندی که میکنن میگن مثلا هی چیز انسان جاندار بیجان بعد جاندار هم میاد پستاندار یه هست دریگه پستاندار هم پستاندار یه شاخشون میشه تنابدار چون تنابداران یه شاخشون میشه نخستی ها این تنابداران تنابدار هم از این چی داره سکر فقرات این پستانداران یه شاخه که تنابداران تنابداران یه شاخه که نخستی ها که این همونی نیست میگن از اولین نخستی ها که این نخستی ها چه شاخهایی دارن؟ این شاخهای نخستی ها یکی پیش میمون ها یکی انسان ریخت ها این انسان ریخت ها پهبینی ها که اینا بشن میمون های دنیای جدید درازبینی ها اینا میمون های دنیای قدیم هست و انسان نما ها بعد انسان نما ها انسان شید کجا شد انسان نمیده انسان نما ها یکی بیدوم جنگلی یکی خانواده های انسان که بیدوم جنگلی دو مدله چاق و لاغر چاقش رده مثل شامپانزه و گوریل و اینا اورانگوتان و اینا لاغرش گیبون و اسمای چند به بستن دیگه سیامان گوی چند هایی ها میمون هایی ها میمون رو دیگه هایی دست هایی میمون هست دیگه هایی شکره این میمون اون بالا یه خیلی میمون هست اینا نه اینا شامپانزه ها نزدیک هم دارن به انسان بیدوم هست میمون ها دوم هست حالا گیبون مثلا مرد بشه بعد خانواده انسان دو دسته میشن یکی انسان‌های منقرض شده یکی انسان‌های کنونی اینی که ما داریم بحث میکنیم اینه من خواهد همین حد اکثر حسن سو استفاده رو بکنم
این مناطق هر جهش بوده دیگه
نه این که دستبندیه جهش اینجاست که هم توضیح بدن این دستبندیه گفتم دیگه شما میگه پیماج انسان رو پستانداران یاد نست دیگه انسان رو ردی پستانداران بود نه قورباغه دوزیستان بود نمیدونم این دستبندی که دارن میکنن تو دستبندی ما میگه حیوان ناطق این حیوان شد 200 شاخه گردن اینا حیوان بعد از ماتی اصلا قمیدی بعد هم جاره چی کتاب اینا خوندید حواستون باشه اینا جنس و نوعشون بالعکسه به این کسا نوع بعد به زیرش که جنس کسا این جنس حالا دارد کجاست جنس آورده بود این جنه بعد دفعه میخونه کاملا قاطی میکنه مثلا ما جنس رو بالاتر از نوع میدونیم دیگه مثلا یه گونه میگه جنس حالا یه گونه بود چی بود مثلا خود گونه هم دارد مثلا که گونه نوع جنس فکر کنم اینجوری بود کاملا بالعکس بحث ما ببینید نکته خیلی خیلی مهم ملاک طبقه بندی اینها طبقه بندی لینس اگه اشتباه نکنم ملاک طبقه بندی ساختمان بدن رشد بدن و عمل و کارکرد بدن این ملاک طبقه بندی نه برای این چنده ها برای کل دسته هایی که اینجا میشه جانداران بود برای اینجا جانداران یه دستش انسان ها بودن یعنی قبلش هم میشه مثلا یاد نست که چیزی که مهرداران بود یا اگه باشه اینجوری بود دیگه بعد مهرداران یه دستش پستانداران بودن مهرداران بود و بی مهرگان یادتون نست یا نه این دستی علوم اینا میخوندیم قبلن حالا من دیدارم اطلاعات عمومی مال 30 سال قبل هم استفاده میکنم این یه کل دستبندیش معروف مال توانده لینه است که یه اصلاحاتی بعدا انجام شده لینه قرن 18 بوده شخص قرن 18 که معیارش بدنه و کارکرد ها این ساختمان رشد عمل و کارکرد خب اینا ببینید که دارم میگم اینجا دیگم کتاب انسان شناسی که شما وارد میشید انسان شناسی کتاب انسان شناسی عمومی رو آوردم براتون اون کتاب انسان شناسی شاید 200 صفحه از این مثلا 400 صفحه توضیح ایناست این تازه اینا رو میگه بعدن تازه به ماها میرسه یا یکی که من توضیح دادم بعد توی توضیح انسان همین نید رو تقریبا شبیه و نخستی های اینجا میدونن، یعنی حالا تو خانواده انسان بذارن نذارن یا داری تحاضر، اما اونجا که دیگه میگن تو خانواده انسان اینجا میذارن، این انسان ماهر، انسان ماهر انسان ابزار سازه، یعنی جایی که انسان اوقافش ابزار ساز شد، یعنی جهش اینجا شد، گفتی جهش اینجاست، یعنی به مرحله رسید که انسان ابزار ساز پیدا شد. انسان ابزار ساز کلی مفصل بحث کردن، اولین ابزاری که میساخت چی بود، مثلا چقدر نیزه مقدم است بر تیر کمان، مثلا چه شکار، چون انسان شکار چی بود دیگه، تیر قیفت نیزه ساخت، بعد نیزه مثلا کشید در چیز اولین ابزاری که میان ساخته پرتاب کننده نیزه بود، پرتاب کننده نیزه چیزی این نیزه رو بشه دستید ترک کنیم دیشون چه خواست نیزه خیلی علکی یعنی چوب مانندی یه میگیری پرت میکنه باشه نیزه رو، این نیزه تیر کمان هم نیست که حالا تیر کمان دیگه معلوم نیست بالا اون دوره اینا بود یا ما دوره خودمونه، تا اومده جلو و مثلا آتش توی یکی از این دوره ها پیدا میشه، آتش رو کش میکنن به قول اینا. ببینید من حالا یکم فقط قرن هاشو بگم، این انسان ماهر رو تا 6 میلیون سال قبل معتقدن که بوده، انسان راست گمت ارکتوس البته ببخشید اینکه تا 6 میلیون سال قبل هومینید، این اولی تا 6 میلیون سال قبل میگن بوده نشانش، هومو هبیت رو تا 2.5 میلیون سال قبل میگن بوده، تا 2.5 میلیون سال قبل معلومه دیگه، یعنی ما از این مقدار میگم، یعنی از اون موقع مثلا از 6 میلیون سال قبل اینا پیدا شدن به 2.5 میلیون سال قبل که رسیده انسان هومو هبیت پیدا شده، استرالوپیتکوس نمیدونم که این اولین چیزی بوده که ایستاده را میرفته چیز نه باشی تو بعدیاش ایستاده گفتم یکیه که ایستاده را میرفته راست قامت بوده، این هنوز انسان ماهره هنوز قبل از انسان راست قامت هایی که میمون و گوریلا را دیدیم راه نمیرن اینجوری همواره گاهی بسته بایی میستن
اون افزاره میتاسن با اون حالتشون،
نه این مال از اصلا مال یکی دیگه انسان ماهره از این میمون نیست، میمون از اون نمیساختن و این انسانه که اینا دارن میگن یعنی ابزار ساز بوده. بعد این انسان اندیشمند هومو ارکتوس یعنی انسان راست قامت، انسان راست قامت رو خیلی اولین انسان میدونن که شاید تو بعض کتاب رو بخونیم یعنی انسان جابه، این خیلی مهم این کلمه انسان جابه رو بدونید، چون جابه این همه اسباب برای محل پیدایششه، اون اولین فسیلی که پیدا شده تو کجا پیدا شده، این فسیل رو چون دو منطقه جاوه پیدا شده بگن انسان جاوه، جاوه کشکی نمیدونم یکی کشکر هست دیگه شاید نمیدونم من خودم بلدی تم کنیم ولی اسم جاوه برای من خیلی آشنا بود که من یه هر هم منطقه چی؟
صاحبه
نه ایران نیست با اینا جاوه که انسان جابه میگن از 1.5 میلیون سال پیش تا 15000 سال پیش بوده، بعد انسان چین بوده که انسان چین رو میگن باز همون قدر 700 تا اینم مثلا بودن 15000 سال قبل بوده، این رده تا حدود 400000 سال قبل هم ازش یافت شده، یعنی دیگه بعد از اون اینا منقرض شدن، نکتهش اینه که تا اون موقع یعنی بعد از اون علاقه اینا فرض کنید که منقرض شدن. این انسان هوش اندیشمند دو قسمش بگن، یکی نواندرتال که انسان هوشمند ابتدایی برخی بهش میگن که اینو میگن هوزن، البته فاصله و یه انسان دیگه شکارچی ماهر هم اینجا مثلا میکنن، شکارچی ماهر اینجاست، انسان ماهر ابزارساز با شکارچی ماهر فرقی داره، حالا دم مهارتش چی بوده یادم نیست، ولی این انسان شکارچی ماهر فاصله این دوتا است که 200000 سال نمیاد، این انسان اندیشمند میگن از 100000 سال قبل تا 35000 سال قبل این بوده، و این اندیشمند این خود ماها مال 35000 سال قبل که این اندیشمند این کرومانیونش اینها بود، اینجا وقت بعد میگن دوره پارینه سنگی، میان سنگی و نو سنگی، سه دوره میشمارن برای انسان، برای انسان جیز پارینه سنگی
دو همین قبلی قبل سنگی میان سنگی و نو سنگی. دوره میان سنگی از حدود 10,000 سال قبل چیز نو سنگی از 11,000 سال قبل که اینا هم داره خودجا سه دوره میکنن انسان این دوره رو. دوره نو سنگی 11,000 سال قبل. نکته مهمش اینه که دوره نو سنگی دوره کشاورزی که شنیدید قبلش دوره شکارچیه. از اینجا بعد دوره کشاورزی و رام کردن حیوانات که دوره دامداری است و بعد حالا دامداری مقدم بودی یا کشاورزی بحثی در نظرش، از این زمان شروع میشه. دامداری غیر از شکارچی دو تا راه من اینم آقا این حرفا اینا رو بگم که بعد تئوری خودم رو بگم، میگم همه حال بگم حرفا اینا نمیخوام عدول کنم ولی میخوام دقت کنید. اینا دوره شکارچی دارن دوره دامداری. دوره شکارچی دوره است که انسان با شکار به دست می آورده و از اول دوره شکارچی داشته، چون خلاصه نه فقط انسان داشته بلکه خرس هم شکارچی بوده من دارم میگم. اما دوره دامداری زمانی است که نه حیوانو میگیره و تربیت میکنه، حیوانات اهلی میگیره، رشد کار باشه انجام، یعنی نگه میداره برای کاری که میخواد. خب اینا مثلا تحلیلی که میکنن میگن حجم مغز این اینا مثلا در آوردن حجم مغز این دوره 350-80 تا 600 سیسی بوده، این یکی مثلا تا 775 سیسی بوده، اون یکی تا 1235 سیسی. انسان امروزی حجم مغزش از 1000 بین 1000 تا 2000 سیسیه. این دوره هم به نظر مهم خب از اطراف مختلف هم دیگه، این هم که من فلان تا فلان نه چون خلاصه ممکنه یک کسی خلاصه همین الان انسان رو نگاه میکنید خلاصه افراد مختلف هم دیگه مغزش بزرگتر باشه پیشتر باشه، ولی این که این انسان هایی که قبلا میگن اصلا حجم مغزشون هم بسیار کمتر از این انسان ماها بوده. من دارم کاملا توی فضای مادریدسی این هم میگم. خب نقطهش چیه؟ نقطهش این است که آیا سوال که آقا تکن آیا این انسان انسانی که دوره نوسنگی پیدا شد دقیقاً ادامه همین انسان بود و این ادامه این بود و این ادامه این بود و این ادامه این بود؟ این خودشون هم نلزومن. یعنی چی؟ یعنی این که میگه ما این فسیل رو پیدا کردیم، این فسیل هم توی یکی منطقه پیدا کردیم، یکی هم توی منطقه پیدا کردیم، حس میزنیم که اینا بوده، ولو که به لحاظ زمانی و داره تقدم و تأخری هم بینشون برقرار میشه. برای ممکنه که نه اصلا تو فضا اینا ممکنه نه از اون فضای مثلا یکی دیگه شون اومده باشه، این یکی پیدا شده باشه، اینجاش هنوز مسکوته. خب حالا نکته من خواست
در داروین بگم که کجاش مشکل داره کجاش مشکل نداره.
توی داروین چی میگه؟
یعنی تو تکامل ها داروین این مخاطب داروین
تکامل چی میگه؟ میگه انسان از اصلا مویدات جمع از تک سلولی و شروع شو رسید به امروز ما هستیم که این نظر تفکر گرفت کاملا. و این خیلی نکته جالبه که خیلی مهمه، میگه توی این حالت میخواد شروع کن انسان شناسی میخواد بکنه، نمیخواد بره سراغ حیوان شناسی، اینا رو شروع میکنه توضیح دادن. بعد همش فرهنگ اینا رو میگه، فرهنگ اینا چی بود. آقا این میخوام گیر کار من دقیقاً اینجاست. مشکلشون اون نگاه ماتریالیستیشونه که تا اینجا شما فقط با حد اکثر چیزی که داری ابزار سازه، یعنی بیش از ابزار سازی تو انسان چیزی پیدا نمیکنید.
اینا بعد از داروین
هم این افوار نه این تکامل حرفوی داروین و این هست دیگه، این تز دست رنده که اومده الان این رو بایش قایلند، یعنی تو که داروین سوشاش این رو میمیسن داروین تئوری رو گفت حالا این رو دارن دست رنده میکنن. من میخوام اون استفاده خودم بکنم. ببینید تا اینجا بچه مشترک همه اینا تا اینجا ابزار سازیه، از اینجا بعده که فرهنگ پیدا میشه. خب این داشته باشید. حالا این سراغ مسئله داروین. من اول خلاصه تئوری رو بگم. من میگم آقا هیچ مشکلی نداره
که سیر داروینیش طی شده باشه تا همین انسان امروزی.
این انسان امروزی با به نفع موجود آسا توی اینجا وارد شده و داره سیر خود داره. خلاصه حرف این با این تئوری اصلا با حد داروین منافات نداره، با بحث قرآن منافات نداره. بگم مسئله اینه. ببینید ما
جایی که مختارم این بحث کردم این چند تا نکته رو برسیم.
مثلا ببینید آیا به لحاظ علمی این که افضایی بیستا شد اجدال جز محالاته یا ممکنه؟
یعنی خود خیلی افراد مثلا همین دانشمند ها همین عادی میگن هر چیزی امکان نداره، یعنی میگن علم نمیتونه فعلا تعریفش بکنه، تو روال های طبیعی اصلا اجرا نمیشه، اما اتفاقا در مبنی همین تکامل داروینی کاملا ممکن اصلا بشه اجرا، مدام مثلا 2 میلیون سال طول میکشه، درسته؟ اصلا یه چوب خود میشه یا چوب میشه، بلکه اصلا خیلی کمتر هم میتونه بشه اجرا، در 3 سال بشه از خود بشه یه مار اینا رو بخوره، بعد این ماره با یه ماره دیگه جفتگیری کنه، یه ماره از دیگه بیا عمده یه عناصرش هم مثلا از این پرده بشه. مثال دارم میگم ما آیا عصا ایدا شدن جز محالات یا ممکناته؟ اونیش که برای افراد قابل تفسیر نیست فعلا مسئله زمانی شد که تو این زمان کوتاه فعلا نمیدونید بفهمید چجوری شد، اما با توجه به پیشرفتی که تو بیدی کجای مختلف شده این هم ممکنه، یعنی شما میتونید ممکنه زمان رو بحث بدی یا قبضش کنی، اینم تو بحث فیزیک مطرحه. خب حال نقطه من اینه، میخوام بگم ببینید اینا داره تا اینجا توصیف میکنه و چیزی رو اسم انسان داشته که ریخت بدنش شبیه ریخت ما بوده، اونم نه کاملا شبیه، اصلا اینا به خاطر این تفاوت‌های وجود داشته این دستبندی رو کردن، یعنی این ریخت اینا اینقدر فرق داشته که حتی انسان چین با انسان جامعه فرق داشته، انسان این نمیدونم این نمیدونم راست قامت با اندیشن فرق داشته، نواندرتال با امروزی فرق داشته، اما یه شباهتی داشته، اینا ما مشکل نداریم باشه. مسئله اینه که آیا آدم رو، شخص آدم رو خدا تو این مکانیسم آفرید یا اینکه ابتدا آفرید؟ فی حد ذاتش کدومش مشکل نداره، شخص حضرت آدم محل بحث ماست، اما هرچی باشه ما میدونیم حضرت آدم که شما بودید سال بودن میخوام بگم هرچی باشه ما میدونیم این حضرت آدمه هرچی باشه 6 میلیون سال قبلی نیست، الغالی که همونشه 11 سال قبلی، چون سالهای پیامبر رو هم بذارید در 11 سال بیشتر نمیشه، چون سلسله انبیا رو معلوم هم بتاریم این اول آدم بوده بعد شیش بوده بعد نکی بوده بعد نوح بوده همینجور میاد، چون میتونی سلسله آدم از آدم تا آدم آدم کتاب مفصل تو کتاب روایی ما آوردنش، یعنی شما این سلسله آدمی که تو اسلام داری ازش بحث میکنی این نسل آدمه، آیا این نسل آدم حتما سابقش به خاک میرسه مستقیم که سیر زمانی یا سیر دستی ممکنه برسه مثل احسای موسا که شده ایده ها منطقا هیچ کدومش دلیل نه برای شده نداریم ما، نه اینا دلیل دارن که مدل اعصاب ایده ها شد نه ما دلیل داریم، ما بس آیات روایت داریم از لازمه این آیات روایت برداشت میکنیم که از حاک شد، مثلا علامه فکر کنم علامه داره که میگم از خلق همون تراب همچی چیز جانه دیرد بگیم به خودی خود، چون این دارن همه خلق همون تراب خلقه را مثلا اگه توجه کنید تو ادبیات قرآنی خلقه را خلقه دستی نمیگن، بس خلقه تدریجی قالا خلقه میگن، بس خلقه دستی میگن کن فیکون تو ادبیات قرآنی، وقتی میخواد بگه تدریجی میگه خلقه، خلقنا نطفه علقه، خلقنا العلقه مضغه، این آیه قرآن دیگه میگه نطفه را علقه کردی میگه آفریدیم، در همین آیا خدا میگه ما خاک را انسان کردیم یعنی دفعی آفریدیم، مثلا همونی برد وقتی میگه نطفه را علقه کردی یعنی یه لحظه نطفه بود یعنی نطفه پرید یه انسان بجاش گذاشتیم یه علقه گذاشتیم، یعنی همین تکاملی تو جنین داره که بدن داره انجام میده، یعنی شما به نطفه و علقه پرش رخ داد، یعنی آرام آرام این نطفه شد علقه، منظور معلومه، برای این منطقا از خلق و منطورا منطقا در نمیاد که خیلقت دستی بوده که آدم البته علاقه را یه استعداد که میکنه یه کسی نرمی استعداد کرد نرم شده به استعداد تو نگاه اول استعداد قابل اندنایی میگه نه ما به استعدادی که میگیم آدم از سنخ دفعیش بوده از خاص بودنش آیه حضرت عیسی است میگه نه مثلا عیسی اندنا که مثلا آدم خلق هم اینطورا میگه عیسی مانند آدم است که آدم از خاص آفرین سن مقاله رو کن فکون میگه این آیه داره عیسی رو توضیح میده، همه ما میدونیم عیسی موجود آزاد و علم وارد شد نه تو سیر طبیعی تدریجی، بعد میگه این حقیقت عیسی مثل آدمه، میگه از این تناسب ما میتونیم نتیجه بگیریم که از آدم هم دفعی وارد سیستم شد، مثلا عیسی چجوری وارد شد تو عالم آدم هم اینجوری وارد شد تو عالم، خب اگه این باشه هیچ منافاتی با نظر تکامل نداره، حالا چرا منافات داره؟ اون نکته اصلی خیلی مهمه بحث که ما اغلب ازش غفلت میکنن اینه که ما اصلا بایدش مشکل نداریم،
مشکل جدی نداره. نه مشکل ممکن است این ظاهر آیه این قرینه این باشه، ممکن است شما برای توجیه کوپ کرد یه چیزی بدن. یه آقای کسای رضایی نامی گفتن نقد نوشته بود اون موقع هم نقد شدن، گفتن نه میتونه وارد باشه، یعنی از این آیه دلالتش کرد که آدم موجودات به معنای دستی باشه، موجودات غیر دستی آره موجودات به معنی دستی باشه میشه تو دلالتش تردید کرد، یعنی نقد نیست این معنا. اصل دعوی ما باشه که دعوی اینه که انسانی که از اینجاست فقط از اینجاست، جایی انسان همونجان که نقطه علاقه کنان انشعنا خلقن آخر درش افتاد، نفخت و پیه مرونی درش افتاد، این هم محل دعواست که افتادش را میکنن. یعنی ما خود تولید داده مشکلی نداریم، فقط بگیم ببینید شما اشتباه میکنید به همین رو میگه انسان، از تو اسکدری هم دعوا نداریم. اما وقتی گفتی انسان حواست باشه انسان واقعا اینا این با قبلی فرق خیلی جدی داره میکنه. اون فرق جدی چیزی که ما باشیم نفس رو بیمه روی چیزی که ما میگیم انشعنا و خلقن آخر، و همه شما باور دارید که تنها موجودی که تو کل این سلسله شمایی که دارم میگم، شمایی ماتریالیست داره دارم میگم نه شما، تنها موجودی که تو کل سلسله قبل از این، نه فقط تو میمون ها و اینا بلکه تو پستانداران و مهرداران و همه اینا، تنها موجودی که فرهنگ داره انسان. درستیم تنها موجود زندگی فرهنگ چی بود یادتون گفتم زندگی اجتماعیش یکسان نیست، تنها موجود که اینجوریست. یعنی شما میگه ابزارساز علم و شالم و حیوان ابزارساز داریم، یعنی حیوانی که از سمور صد میسازه دید یعنی این صد دیگه ابزار صد که خیلی تخصصی تر از شکار چیه و صد که ظاهرا برای شکار میسازه، یعنی اون صد حرفه‌ای داره کار ابزار شکارچی میسازه. این خونه گپ اون ما درختی افتاده بود یک کلاغ توش لونه کرده بود، بعد چودن یک ساعت نیم طول کشید این لونه، بعد اومدن چوبه رو داشتن درخت خیلی بزرگ بود، چوبه رو خواستن ببرن اره می‌کردن که مثلا ببرنش کسی که نخواسته بود می‌خواستن چوبه شو بره، یک ساعت نیم فقط این لونه کلاغ رو از درخت جدا کردن. چرا؟ چون با سیم مفتول این خونه خودشو بتونانه کرده بود توی چیز درخت و ابزارساز که شما خودم نه یه ابزارساز دیگه، این سیم مفتول که وجود نداشته در دیگه با غریزی با سیم مفتول یاد گرفته بوده، یعنی ابزار ساخته و هوش حیوانی داشته و هوش حیوانیش تونسته ابزار استفاده کنه. فرهنگ ندارن. فرهنگ یعنی چی؟ من به نظرم تعریف مهم نکته مهم فرهنگ اینه، این که زندگی اجتماعی شد اینجا متنوع بشه به خاطر عناصر غیر زیستی، که مهمترین نکتهش هم انتقال دانشه. یعنی مهمترین نکته فرهنگ داشتن و تفاوت انسان‌ها این است که تونستن سخن بگن. سخن با صدا فرق داره. ببین حیوانات صوت دارن، سخن ندارن. سخن چه خاصی داره؟ سخن کاملا گره می‌خوره با نوشتن. شما تو بحث دعوای لفظ و اینا که تو اصول فقه داشتیم این بحث مهمیه. الفاظ وضع میشن. تو حیوانات اصوات دلالت طبیعی دارن. یادتون هم باید دلالت دیگه. اما الفاظ دلالت طبیعی هم ممکن داشته باشن اما اصلا مورد اعتنا نیست. اصل دلالت الفاظ دلالت چیونه؟ وضعیشونه. بعد دلالت وضعی موجب میشه شما بتونی اطلاعات دانشی که داری رو بدون اینکه نسل بعدا بینی بهش منتقل کنی. درسته؟ زبان دیگه. بعد اهمیت زبان توی حوزه انسانی که ما هم به نظر میشه ما خودمون تو بحث خودمون واقعا نسبت زبان بی انصافی کردیم به خاطر یه مدل خاصی از تحلیل های وجود شناختی که اونا سر جاش درسته اومدیم همه چه تحلیل وجود شناختی کنیم که قابل دفاع نیست به نظر من. یعنی میگم لاغه هر قابل دفاع باشه تن تفسیر نیست. ببینید مثلا قرآن میگه خلق الانسان علمه البیان، اصلا انسان که آفرید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا که انسان آفرید آفرینش انسان گره خورد به علمه البیان، یعنی انسان چی؟ بعد اولین موجودی که آفرید آدم بود چی بشد تا؟ دعوازه چی بود؟ علمه آدم الاسماء کلها. ما اسماء میوری تعبیدهای وجودی شهودی میکنیم که سرش اونم درسته اما اولین معنی اسماء اسمه، اسم یعنی بیان، یعنی میتونه از اسم استفاده کنه، هیچ موجودی نمیتونه از اسم استفاده کنه و چون از اسم استفاده میکنه همه معارفو میتونه داشته باشه در حالی که بالفعل ممکن الان نداشته باشه. میتونه از فرشته ها بزنه بالاتر چون که فرشته ها نهایت درکشون از خود درک حضوریه اما شما از مقام هویت محضر هم بحث میکنید. حرفا معلومه؟
یعنی شما آخرش میتونید خدا رو مکاشفه بکنید، اما مکاشفه میتونید بحث عرفانیش این دیگه معهویت محضه که لا اسم الله ولا رسم هیچ چه قابل شناسایی نیست اونجا، غیب ذات. اون غیب ذات دیگه میگن اصلا با حضوری و شهودی هیچ هم راه نداره، اما شما دارید درش صحبت میکنید، پس با اسما تونستید اونجا هم صحبت کنید در موردش، برید مرحله‌ای که فرشته هم میتونه برن. حالا این دیگه بعد بحثی دیگه میشه. مثلا نکته من تو بحث تکامل این بود، ببینید نظر تکامل فی حد ذاته برای مشکل ایجاد نمیکنه. کجا مشکل ایجاد میکنه؟ این است که انسان هر چی که بشه تو این فضا هر چیزی فضا نشی، یعنی اینکه شما آخر تمام ابعاد وجودی انسان رو مادی محض ببینید. منطقه قدیمی ها تلقه قدیمی ها منظورم 200 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش تلقهشون از ماده اتم بود. امروز تلقه از ماده بسیار پیشرفت کرده، امواج الکترومغناطیسی، امواج فلان که اینا دیگه با اتم توضیح داده نمیشه، افق اتم توضیح داده نمیشه، این امواج به همه مادی هست. بس خون همه انسان رو چون افق ماتریالی سهلش کنن، ما دعوام باشید که نباید اشتراک کنیم، در حالی که این انسان یه بغض مادی جدی داره که حالا میتونه از اینجا باشه میتونه هر دیگه باشه، فرقی نمی کنه برای بحث ما. یعنی چه انسان از این خاطر فایده باشن، چه انسان مستقل از خاطر فایده باشن، توی بحث ما هم یادش فرقی نمی کنه. اونی که مهمه اینه که انسان رو از خاطر و یه چیز دیگه آفریدن، تک بودی نیست، یعنی بغض مادی من نداره. به این چالش اصلی تکو تئوری تکامله.
مثلا
حیوان
روح نداره؟
روح اگر داشته باشه از این جور روحا نیست، از طریق نفس نباتیه، نفس حیوانی که دور جمع بند کنه، هی نبات هم نفس داره، نفس دیدون داره، نفس انسانی نفس دیگه هست، در حقا بیمه روحیه، سنخ نفس و سنخ نفس های مرد و قبلی سنخ داره. ولی که شما حتی ببینید بخواهم این داره جمع کنید تعلیش ها، شما تو فصل مناسطه قایل به جسمانت رودوس بودنید دیگه. خب جسمانت رودوس روح چی داره؟ روح از قبل بود یا نبود؟ این سوال مهمه فضای صدرایی ها. فضای ملا صدرا قول به جسمانیت رودوس نفخ و قیمه روحیه، یعنی دو بعد داشتن وجود انسان رو نفخ کرده. حالی که من خودم برای پیدا کردم این اصلا این شرط مشکل نداره. چرا؟ چون ملا صدرا حرکت جوهری قائله، اما مفید صحبت رو همواره خدا میگه تو کل حرکت جوهری هم. یعنی اگر این داره نفخ بذاره میشه علقه، خدا حفاظت کرده، علاقه داره میشه مزقه، با خدا خودی کرده. خب این مرتبه ای هم که این آخریش که میدونم فرکتر بعد ادامه لحمن سمن شن آخر و آخر خدا خودی کرده. این حرکت جوهری این است که تمام مراتب بیشتر با افاظه یه داری رخ میده. به این مرحله افاظه میگن تمیدن رو تونست هم مدور برسه.
یعنی خود خداوند این سری که در این موجوده اضافه شده، یه جای این موجود رو برداشته یه روح بهش اضافه کرده،
بر نداشته یه روحی اضافه کنه. ملا صدر همین داره میگه، میگه جسمانت حدوث یعنی خط نفت نشده، این خط دسته مطلع این مرحله افاظه یه چیزی افاظه شد که به قبل افاظه نشده بود. تو این تا اینجا با همه ایمان مشترک بود، قرآن هم تعبیر به کار بود، نصفه و علقه و مزده تو انسان هست و میمون هم هست، بیدم از بلاغ هم هست. یعنی خدا میگه من یه نظام رو فایدن من خواهم با داروینه جمعش کنم، نمیخوام یه حتما داروین درسته، ولی خواهم اگرم درست باشه هیچ منافعی به بحث ما نداره. یه نظام یا آفریده همه موجودات این نظام رو اینجوری طی کردن. خب حال اما سر انسان که رسید به شما تو فضای مشا برو، تو فضای چیز برو، نفس که صحبت کنه اگر اول نفس هم خود انسان میگن من اول نفس نباتیه، بعد نفس حیوانیه، بعد نفس انسانیه. بیو نفس انسانی که یکی خاص داره که با قبلش فهم کنه و ما تمام دعوام سرونه و اونو که بخواییم بشتاسیم باید توی افق دیگه بشتاسیمش، نمیتونیم اونو این سوزوار تایم رو تحلیش بکنیم. کارا من بحث جلسی بعدم که بخوام بگم منشأ انسان دعوام داریم، قایت دعوام داریم و چیز چند مدل هست، ما برای سراغیم. مشکل قبل این است که روی تر حسی تحلیل حسی تنها مدل تحلیل انسان شده و شما میدونید تو روی کرد خلقت رو با مدل حسی نمیدونید دوجیش کنید و نمیدونید بفهمید که بخواد دوجیش بکنید، جز سنخ رو از سنخ امور محسوس مادی نیست. ساعت شد پنج دقیقه به چهار، بگید آقا من سالم جلو چشم میکرد خب من نگیدم آقا بگید من جبگیر شدم گرد کنم من گرم بشم حالی نمیشه. خب داروین آره نه مخواهم اون دعوای اصلی مخواهم این محل نزاع آدم باید درست بفهم محل نزاع کجاست. محل نزاع ما اغلب افراد ذهن شما نزاع اینا آقا نمیشه که نزاع موفق بشه انقدر شبا جمع کردن یا متخصص زیست شناسی بشید به هر متخصص زیست شناسی هم دیدن اینجوری جد هر چقدر از گلای باشه یه متخصص زیست شناسی نمیتونه با هر فسیل و با همه شواهد تجربی هیچ کاری بکنن آقا اصلا مثلا در ما اینجا نبود بود یا نبود فرق نمیکنه برای بحث ما شما یعنی میدونید چی میخوام بگم میگم این هم از کتاب انسان شناسی به درد نمیخواد بی ربط با موضوع چون این موجود یه تفاوتی با موجود قبلش کرد مثل اینکه شما تو انقلاب انسان شناسی شروع کنیم مثلا مغولداران هم توضیح بدید چقدر خودشون میفهمن این کار بی رفته میگم مغولدار که دیگه انسان نیست میگم کلمه انسان اشتباه کردی تو اینجا گذاشتی چون مبنا تو بدن گذاشتی و تو مبنای بدن همه اینا شدهش که انسان خیلی به هم نزدیک بودن ما میگم مبنا بدن است به اضافه روح پس فقط این آخری انسانه شاید هم از خودت میارم خودت به ما نشون دادی که تنها موجودی که فرهنگ داره اینه و همین این فرهنگی به یکی اصل انسان بود نه ابزارسازی اشتباه شما این بود که ابزارسازی رو محور قرار دادی با ابزارسازی خب میتونی بگی خیلی ممکن حال بگی چند تا میمون پیدا کنی دور ابزارساز باشن برای همین گفتم این که ماهر دور اینجا میگن دور شکارچی ماهر این ماهر با ماهر چی فرقی کرد خب ببخشید بود فرهنگ رو به سیستم چی
بود فرهنگی
بکنم من اصلا اشتباه میکنی فرهنگ رو در این داری صحبت میکنی این فرهنگ نیست این که این داره مثل که بگی فرهنگ میمون ها فرهنگ موریانه ها زندگی اجتماعی غیر از فرهنگه و شما خود رو میفهمه که این ویژگیش که فرهنگ در گروه اصلا ما قبل تاریخ ما قبل تاریخ اصلا انسان نبوده فهم بنده که ما قبل تاریخ انسان اینا هم ما قبل تاریخ هم انسان نیستن اینا مثل اینجا حیوانات ما قبل تاریخ
من نمیگم
نمیگه اینکه انسان اینا نه نقطه من که من دارم این نسل میمونش کار نه تمام اینا رو بشکنیم ما یعنی 6 میلیون سال هم انسان نیست فقط این 10 تا 12 هزار سالش انسانه فوق 35 هزار سال حالا اینا رو نگاه کنیم
انسان
به معنای
داره
انسانی که محل بحث ما تو انسان شناسی اگه شاتون انسان شناسی میفرید در ماهیت صحبت کنی ببین میخوام یه جور بحث کنیم ماهیت میشه بحث کرد من شو تو انسان شناسی من در انسان اشتباه کردید که معیارو کاملا این قرار دادید اگه قبول کنید اون دعوار که دعوای ما فلسفیه دعوای ما وحیانه دعوای دیگه اگه قبول کنید انسان بالفعل بدن است و روح پس تو طبقه بندی انسان نباید بدن محض و معیار قرار بدید که خیلی مویه غیر انسان هم شما کلا انسان قرار دادید برای همین من یه جای خواستم یه مقاله نوشتم خواستم این نوجوان رو خواستم حلش کنم به کل اینا گفتم انسان نما اینا به این دستش بودن انسان نما کجا بود اینا به ایناش گفتن انسان نما یعنی ما قبل اینا رو گفتن انسان نما من کل اینا رو اسم گذاشتم انسان نما ببینید انسان نما این یکی انسانه بله السلام علیکم و رحمت الله آقا ولی من تذکر بدید من جوگیر میشم حرف زدم الان تو اصلا کلاس
اصلا بینم حالا شما
جوگیر میشید
چی؟
شما جوگیر میشید مقاله تو مقاله چیزه اون که من مقاله چی داشتم دارت المعاد کلید دانش اون چیزه عنوان همین انسان های اولیه اونو من هم دوش دارم چند در مقاله شما که درست کردن دارت المعاد که مقاله نوجوان همه فایلش خاصی دارم بهتون میتونم بگم یه فایل هم دارت المعاد که نیست تفسیر آنچانی نیست نه این از اون تایید استفاده کرد نه این حرف رو اونجا بزنم فقط گفتن خواستم چون اینا میخوان در انسان اولیه چی داره زمان بعد توضیح میشن من به جای انسان اولیه همونجا نمیشتم یا عنوان از کداش کداش کرد انسان نماها بعد توضیح دارم قبل از انسان که خدا بیافریند خدا این موجودات آفریده بود همین حرفی که اینا میگفتن در انسان کن همین انسان نماها چه قبل از انسان چی بود انسان من خیلی لحظه میتونی نظر بیم باش
ده حالا تازه
بله یه عده که قائلن که انسان از نسل میمونه به همین روایت تمسک میکنن بله اما اگه خواستید کارشو ببینید آقای قراملکی کتابی داره خلقت خدا و انسان در قرآن خلقت انسان در قرآن هم چیزی دیدگاه های مختلفه که در واقع همین رابطه داروین و قرآنه از علامه طباطبایی اینا گرفته تا بازرگان و پیمان و اینا که اونا اونوری هن اینوری هن جمع آوری کرده اون امثال های بازرگان و حیبالله پیمان و اینا کاملا معتقدن داروینیه انسان داروینی میدونن سعی میکنن آیت قرآن رو به اون توضیح بدن من حرفم این بوده کل دعوا لغو
تمام شد
تلف علل انسان این و منده میشه استفاده کردی؟ یعنی خب همین رو ثابت کنه؟
این فرض من یک چند دقیقه تحقیق کردم به دوستان بگید من تازه کلاس فرون دارم بعد
گذشت برسه که موجود قابل ذکر نبود
نه این معنی هم بهش بشه اضافه کرده سلام علیکم من یک چند دقیقه برم بالا بیام به دوستان بگم کم با تحقیق میکنم سعی کنم 5 دقیقه بیام سلام علیکم خالش و خواستید سلام علیکم